خب میلاد، موزیک بذار تا با این موزیک زیبای سیزن 3مون خدافظی کنیم.
لوموس.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
خدا حافظ امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
بله، منم شاید هستم. سلام، و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، من میلادم و به آخرین اپیزود از سیزن زندانی آسکابان لوموس خوش اومدید.
پادکست ما خوش اومدید. لوموس جاییه که ما توش به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده، به خصوص دنیای هری پاتر میپردازیم. اگر کتاب حال ما رو شنیده باشید، میدونید که ما سر وقت کل کتابای هری پاتر و فیلم ها رفتیم و با در نظر داشتن کل اتفاقایی که توی همه کتاب و داستان حاشیه‌ای و فیلم ها افتاده، به بررسی مو به موی اون فصل ها میپردازیم در هر اپیزود. بنابراین اگر که بخشی از داستان ها رو نخوندید یا فیلم ها رو ندیدید یا در جریانشون نیستید، حواستون باشه که واسهتون لو نره. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس انتشارات پیدایشه. پیدایش انتشاراتیه که بیشتر از 30 سال در زمینه کودک و نوجوان و بزرگسال فعالیت داره، ولی تمرکز اصلیش روی کتابهای نوجوان و جوانه. کتابهایی که تو ژانرهای مختلف، به خصوص ادبیات ژانری و فانتزی و علمی تخیلی، در اختیار مخاطبا قرار میگیرن. برای ماهایی که طرفدار هری پاتر هستیم، پیدایش میتونه حتما کتابایی داشته باشه که خوراک شب و روزمون بشه. پیدایش همیشه 10% تخفیف روی سایت خودش داره. الان هم برای طرفدارهای لوموس و هری پاتر یک کد تخفیف 20% در نظر گرفته. یعنی 10% به علاوه 10% تخفیف ثابت سایت که با کد لوموس میتونید از این سایت خرید کنید.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
برای سفری جادویی آماده بشین تا یه بار دیگه با پیچ و خمای داستان هری پاتر و سنگ جادو همراه بشین. طبق وعده‌ای که دادیم، امسال داستان آشنا و جذاب سنگ جادو رو با متنی کامل و وفادار به کتاب اصلی رونمایی می‌کنیم و از طرفدارای هری پاتر دعوت می‌کنیم تا دنیای جادوگری رو از زاویه کاملاً جدید و با نزدیک‌ترین متن به روایت اصلی تجربه کنن. در آینده نزدیک منتظر خبر انتشار کتاب باشین. انتشار کتابی دوست داشتنی با ترجمه نو از حسین غریبی که تلسم جدیدی رو تو ذهن خوانندگانش ایجاد میکنه. برای دیدن طرح جلد کتاب به سایت مرکز دنیای جادوگری مراجعه کنید. جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
خب مثل همیشه بعد از اینکه کتاب رو فصل به فصل و بعدش هم یه اپیزود به صورت جامع بررسی کردیم، میریم سر وقت فیلمی که از روی اون کتاب اقتباس شده. فیلم محبوب زندانی آزکابان رو توی این اپیزود میخواییم بررسی کنیم. بله، محبوب طرفداران، محبوب منتقدها، محبوب همه، واقعا
منفور باکس آفیس.
بله، منفور باکس آفیس. حالا میخواییم کلن در مورد این فیلم صحبت کنیم، در مورد مسائل مختلفی که مربوط به این فیلم هست.
فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان، یا همون هری پاتر اند پریزنر آف آزکابان یا آزکابان.
آزکابان.
روز جمعه 15 خرداد 1383 یا 4 جون 2004 اکران شد. میشه بیشتر از 18 سال پیش.
اولین فیلمی هم هست که تو تابستون اکران شد. اولین فیلم هری پاتر که تو تابستون اکران شد.
داره میگه خرداد.
بهار دیگه. به هر حال ما به خرداد پرحادثه عادت داشتیم که اینم اومد و بودجه فیلم 130 میلیون بود و نزدیک 800 میلیون هم فروش کرد که یکی از کم فروشترین فیلم های مجموعه هری پاتره که البته جانوران شگفت‌انگیز از خجالت های اینا در اومد. این فیلم رو آلفونسو کوارون کارگردانی کرد، یه کارگردان جدید برای اولین بار وارد فیلم های هری پاتر شد که حالا در موردش صحبت میکنیم. فیلم نام نویس و تهیه کننده و اینا هم قبلی ها هستن، استیف کلاوز و دیوید هیمن، که خود کریس کولومبوس اتفاقا تهیه کننده این فیلم هم هست، کارگردان دو فیلم گذشته. یکی از بیشترین تغییرات نسبت به کتاب داشته بر اولین بار و فیلم متفاوتی بود دیگه که حالا قرار در موردش صحبت کنیم. فقط این یه اطلاعات اولیه بود برای ورود به این فیلم.
خب فکر کنم که از همین کارگردان شروع کنیم تا بعدش برسیم به بازیگرا و ایناها.
آره، حالا اتفاقا چون میگم کارگردان تازه واردی هم هست و کارگردان تقریبا میشه گفت هنری سازی هم بوده و کلا سبکش با کریس کولومبوس خیلی فرق داشته، شاید یکی از دلایلی که این فیلم نام زده دوتا جایزه اسکار شدم همین نگاه متفاوتی بود که کارگردان داشت. که البته
بله بله
هری پاتر هیچ وقت تو اسکار موفق نبودن، که باز اینجا جانوران شگفت انگیز اینجا از خجالتش باز دوباره در اومد و دوتا اسکار برد.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
بله، دستش درد.
البته جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها موفق شد این کار کنه، درسته؟
بله.
پس چیز دیگه، یعنی گریندلوالد هیچ نامینیشن خاصی نداشت، هیچ نامزدی خاصی نداشت. اسرار دامبلدور هم که هیچی.
نه، نامزدی که داشتن.
نامزدی که داشتن.
گریندلوالد فکر کنم توی نامزد شد. توی همه توی اسپشال افکت فکر می‌کنم نامزد شدن.
نه،
به جز اسرار دامبلدور.
هیچ.
نه خب اسرار دامبلدور که هیچی هست.
اسرار دامبلدور که آره دیگه، فیلم اول اکران میشن بعد میرن تو اسکار.
بله بله. آره. بله بله. اسرار دامبلدور که هنوز اسکارش مونده اصلا.
آره راست میگه،
سه ما چهار ما دیگه است.
آره آره، تو اسفنده. خب حالا در مورد آلفونسو، واقعا خیلی جالبه دیگه. آلفونسو کوارن الان یکی از خفن ترین کارگردانای جهان، حالا حداقل از نظر من. فکر میکنم دوتا اسکار هم برده و واقعا فکر میکنم همه میشناسنش، خیلی بزرگ شده آلفونسو. ولی اون موقع 18 سال پیش، 19 سال پیش وقتی که توی فیلم زندانی آزکابان مطرح شده خیلی آدم شناخته شده ای نبوده. دست آقای دیوید هیمن درد نکنه که ایشونو گرفت برد بالا تا گراویتی و قس علا هازا.
البته نباید واقعا اینجوری بگیم، آلفونسو کوارون قبل از اینکه وارد هری پاتر بشه نامزد 3 جایزه اسکار بوده و یه فیلم خیلی معروف داشته که فکر کنم اون اصلا باعث شد که اینا همشون به فکر آلفونسو بیفتن. یه خود رولینگ هم گفته این فیلمو دیده خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. فیلم یوتو ماما تامبینه
لیتل پرنسس،
نه یوتو ماما
اسپانیایی رو میگی دیگه،
مکزیکیه.
آره یوتو ماما
اسمشو گفتم اسپانیولیه، یعنی منظورم آره.
اسم معنی فیلم عنوانش هم خوب خیلی جالبه، میگه منم مادر تو رو. فیلم متفاوته حقیقتا.
منم مادر تو.
جای دقیقه همینه. گفتم چرا کارگردان نداریم، همین کارگردان فیلم منم مادر تو رو میذاریم، مادر هری رو خدا رحمت کنه مادرش. به هر حال خلاصه اینکه نه بازیگر بزرگی بود، خواستم اینو بگم تاکید کنم که واقعا
کارگردان
کارگردان بزرگی بود. بله بله، به خاطر هری پاتر نمیشه گفت بزرگ شده.
آره ولی خب به هر حال الان بازم قابل مقایسه با اون موقع نیست. من خب غیر از هری پاتر دو تا فیلم که اسکار گرفته، فیلم گراویتی و فیلم روماشو دیدم. نمیدونم کدوم یکی از فیلماشو دیدین شما؟
همه رو دیدم.
همه رو دیدین؟
بله.
من ندیدم متاسفانه هنوز.
من فیلم روما رو دیدم و خب فیلم حالا سیاسفید هم بود، یه ذره اینش فقط رو مخ بود ولی خیلی قشنگ بود. واقعا خیلی فیلم روما رو دوست داشتم. حالا یکی از اصلی ترین در واقع چیزایی که خیلی تو فیلم روما به چشم میاد این شاتای بلندشه، اگه درست بگم اصطلاحشو. خیلی برداشتهاش خیلی بلنده، یعنی طولانیه، به خصوص اون اوپنینگ فیلم اصلا عجیب و غریبه. نمیدونم 10 دقیقه، نمیدونم چند دقیقه، اون دوربین اصلا هیچ کاتی نمیخوره و خیلی عجیب و غریبه. همچین چیزی رو تو خب تو فیلم زندانی آزکابان هم میبینیم دیگه. حالا میلاد صحبت داره، میلاد صحبت کنه بعد دوباره من بیشتر صحبت میکنم.
ببین خشه یا بذار یه چیزی بهت بگم. این چیزی که الان گفتی توی کارگردان‌های مکزیکی تقریبا رایجه، یعنی ما اگه فیلم‌های گیلرمو دل تورو رو نگاه کنیم، آلخاندرو گونزال ایناریتو رو نگاه، مثلا الان که رکورد بلندترین شات سینما به غیر از فیلم روب آقای آلفرد هیچکاک، الان بلندترین رکورد بلندترین شات سینما توی این چند سال اخیر مال آلخاندرو گونزال ایناریتو که فیلم از گور بازگشته یه همین لئوناردو دیکاپریو کارگردانی کرده که اون شات اولش نزدیک 21 دقیقه است فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. خیلی بلنده، یعنی تو مثلا هنگ میکنی
ولی منتظری که این بالاخره کجا کات خورد.
بله اصلا میگم این به نظر من این یه چیزیه که خیلی مرسومه بین کارگردانهای مکزیکی و حالا خب آلفانسو توی خود هری پاتر، توی روما، توی گراویتی اینو ما میبینیم ازش. ولی من حالا امید فیلمی که باعث شده نظر رولینگ و دیوید هیمن تهیه کننده جلب بشه به آقای کوارونو گفتش که منم مادر توه، ولی بعد از منم مادر تو من یه فیلم دیگه میخوام ازش معرفی کنم بهتون، Great Expectations، که بر اساس همون رمان معروف آقای چارلز دیکنز ساخته شده هست. این فیلم به نظرم خیلی فیلم مهمیه، خیلی فیلم قشنگیه. بله آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز که بازیگرهای خیلی خفنی هم توش بازی کردن. ایتان هاک بازی کرده، رابرت دنیرو بازی کرده، گونیث پالترو بازی کرده. مثلا یعنی اون فیلم هم فیلم کمی نیست که 1998 ساخته شده این فیلم. من خودم خیلی سال پیش این فیلمو دیدم و خیلی هم دوست دارم فیلمشو، و دقیقاً توی این فیلمه که ما به اون نتیجه‌ای که امید اول صحبتش اشاره کرد میرسیم، اینکه این کارگردان هنری هستش.
حالا در مورد همین فیلم منم مادر تو، اینو من تک بگم که منم این فیلم مورد علاقم از آلفونسو کوارون همینه.
بله.
و اینکه قبل با اینکه میگم قبل هری پاتر بوده نامزد 87 جایزه شده بوده و 39 جایزه هم گرفته، یکی از فیلم‌های خیلی بله. موفق بوده که
داره.
بازیگراش هم آینده خوبی پیدا کردن از قبل بازی تو این فیلم.
بله اینو من نمیدونستم، این نکته آخر رو.
خیلی جالبه. حالا در مورد این شاتای بلند که گفتم، یه شات خیلی معروف داره فیلم زندانی آزکابان توی لیگی کالدرن که در واقع همون صحنه‌ایه که آیه ویزلی با هری صحبت میکنه. اگه دقت کنید از موقعی که دوقلا میان، از موقعی که دوربین از روی این روزنامه میاد بالا و این دوقلا میان رونو اذیت میکنن و اینا، تا اون لحظه‌ای که هری میگه که چرا من باید دنبال کسی برم که میخواد منو بکشه، یه شات خیلی بلندیه و بعد هی این بازیگرا جابجا میشن، تعداد بازیگرایی که اونجا هستن. آره بعد خیلی قشنگه واقعا، این به جزئیات تصویر دقت میکنی. من همیشه با خودم فکر میکنم کسایی که مثلا این کارگردانه که اینطوری برداشتای بلند میگیرن، آیا جزئیات رو بهش توجه نمیکنن یا مثلا برداشت رو از اول میگیرن، واقعا چیکار میکنن؟ چون اگه خاطرتون باشه توی فیلم یکم در مورد فیلم سنگ جادو در مورد صحبت کردیم که این آقای کریس کولومبوس میگفت اون صحنه، یه سری از صحنه ها رو من مجبور بودم روی هر کدوم از این سه تا بچه‌ها یه دونه دوربین بذارم و هر دیالوگ رو جدا انگار فیلم برداری میکردم. مثلا اون صحنه کتابخونه رو که هرمیونی میاد نیکولاس فلامل رو معرفی میکنه، شما نگاه کنید اینا هی کات میخوره، یعنی بله. تصویر دوربین هر سه تاشون رو جدا گرفته و خب شما تصور کنید از یه همچین چه؟
اینا هم کات میخوره، اکثر این شاتای بلندی که میبینی کات مخفی خوردن، حتی خود همین روپی که میلاد مثال زد با اون یکی از شاهکارای این سبک کات خورده، مثلا میره دوربین که داره رد
پشت ستون
یه کاتی میخوره که تو متوجه
آره نمیشه. دیگه این فیلم 1917 فیلم کنم وقتی که کامل ببینی کلش انگار یه تیک گرفته شده، ولی این کاتاشو مشخص کردن.
آره دیگه کات مخفی داره،
انگار دو بار کات خورده فقط.
نه خیلی بیشتر نه.
اون
بوده
به هر حال بازم اون هنره، اون هنر کارگردانه، اون هنر مدیر تصویر برداره
مخصوصا بله قدیم.
ولی من در جواب سوالتون میخوام میگم مگه میشه کسی مثلا مثل آلفونسو کوارن راجع به این جزئیات فکر نکرده باشه یا برنامه‌ریزی نکرده باشه؟ اینا برای پروسه ساخت فیلم چیزهایی دارن تحت عنوان استوری بورد که دونه دونه اینا رو میان مثل حالت کومیک میکشن و تمام جزئیاتی که لازمه توی صحنه ها داشته باشن رو توی اونا طراحی میکنن. مثلا مخصوصا توی همین صحنه که الان مثال زدی، توی همین شاتی که الان مثال زدی، ببین اینا تو لیکی کالدرنن و چقدر جزئیات ما داریم از لیکی کالدرن میبینیم و همیناست که تو فضا سازی کمک میکنه. مثال برات میزنم، اونجایی که پرسی فنجونشو نگه داشته که داره براش چای میریزه در تو بک صحنه است، ولی تو داره فضا سازی رو به تو نشون میده دیگه. یا باقی جزئیات تامو میبینیم، تامو هم نمیبینیم یا نمیبینیم تو این صحنه تو لیکی کالدرن، ولی اینا مطمئن باش تمام این جزئیاتی که چی داره الان از کنج این تصویر اصلی که دیالوگ بین آرتور و هری هست دیده میشه، اینا تماما طراحی شده و برنامه ریزی اینا خیلی به نظر من سخته که چطور در اون لحظه و اون ثانیه توی اون کادر این اتفاق بتونه رقم بخوره.
آره ببین همین الان که گفتی من یه صحنه تو همین سکانس، یه صحنه توجهمو جلب کرد، پشت همین خانواده یه خانواده دیگه نشستن و یه ماری از توی کوزه یه سبدی داره میاد بیرون، یه پسر بچه‌ای داره نی میزنه، بعد مثلا نیو اشتباه میزنه یا ماره میفته. اینو تا حالا ندیده بودم، الان دیدم اون پشت داره این اتفاق
میفته. من اینو گیفشو دیده بودم تو توییتر چند سال پیش و خودم هم تا اون موقع بهش دقت نکرده بودم، ولی در راستای حرفی که شادی زد بذار اینم من اضافه کنم که اولا ببین تمام فیلمایی که سی جی آی داره، جلوه‌ای ویژه به این سنگینی داره، کارگردان اگه اون استوری بورد رو درست نکنه به معنی واقعی کلمه گوهگیجه میگیره سر صحنه که اصلا میخواد چیکار بکنه. خیلی جدی دارم میگم، تو مثلا بشین مستند ارباب حلقه ها رو که من خودم از امید گرفتم دیدم مستند ساختشو، استوری بوردی که پیتر جکسون مثلا ارباب حلقه ها درست کرده از بسم الله ارباب حلقه های یک تا دی اند ارباب حلقه های سه اول نشستن اینا استوری بوردشو کاملا به صورت انیمیشن درست کردن، نه فقط نقاشی کامیک بکشن، یعنی اول نشستن قشنگ یک انیمیشن خیلی ساده کل این سه تا فیلمو درست کردن، بعدن تازه شروع کردن رفتن دنبال این که برداشت تولیدو بگیرن و اصلا میگم کارگردان واقعا نمیدونه، اگه استوری بورد نباشه واقعا نمیدونه باید چی کار کنه. بعد دوباره تو همین صحنه که تو داری میگی، تو نگاه کن، خب سی جی آی زیاده، اون صندلیایی که دارن تکون میخورن، پوستر سیریوس بلک روی ستونای لیکی کالدرن هست، بعد اون قوری که داره چایی میریزه، به قول تو اون خانواده‌ای که اون پشتن ماره داره میاد بیرون، بعد همه اینا رو بذار کنار. تو این من قبلا یه بار تو لوموس گفتم، الان دوباره تکرارش میکنم، یه سری صحنه ها داره فیلم زندانی آزکابان که از نظر من اون فریما شاهکاره، مسترپیسه، قشنگ یعنی عنوان مسترپیس رو میشه روش گذاشت. نمونهش کجاست؟ همین صحنه‌ای که گفتی، هری با آقای ویزلی وایستادن، پشتشون بینشون یه ستونه، وسط این ستونه پوستر وانتد سیریوس بلکه و سیریوس بلک اون چیزی گرفته دستش داره فریاد میزنه. خب ببین اینا جزئیاتیه که داره به بیننده القا میکنه این قاتله میخواد هری رو بکشه، و دقیقا اونجا هم آقای ویزلی داره به هری میگه که سیریوس بلک خیانت کرد، خیانت رو نمیگه، میگه سیریوس بلک فرار کرده که بیا تو رو بکشه، و ما داریم سیریوس رو در اون حالت میبینی. ببین اینا جزئیاتیه که اصلا امکان نداره کارگردان بهشون فکر نکنه، فکر نکرده باشه.
درسته،
واقعا عجیب و غریبه، یعنی آدم میبینه همچین چیزایی رو.
با 150 تومن خوب در آورده.
بعد ولی شما واقعا این فیلم رو مقایسه وقتی میکنی با فیلم قبلی،
بله،
تغییرات عجیب و غریبه، یعنی این که واقعا در کلام نمی گنجه که این فیلم چقدر با فیلم قبلی فرق میکنه.
من ولی در یک کلام بگنجونم واقعا فضای فیلم رو به نسبت دوتا فیلم قبلی، در یک کلمه اگه بخوام بگنجونم، میگم که توی این فیلم به نسبت دو فیلم قبلی بلوغ داره دیده میشه، یعنی اصلا فضای فیلم هم با بلوغ به شدت گره خورده و خیلی پررنگ کرده کارگردانی، این حسی که ما تو کتاب هم راجبش حرف زدیم و حرفی که میلاد زد تو اپیزود جمع‌بندی اگه اشتباه نکنم راجع به کتاب این بودش که ما داریم بلوغ رو توی این کتاب میبینیم، و فکر میکنم به عنوان کارگردان آلفونسو کوارون خیلی زیبا تونسته این رسالت رو به انجام برسونه تو همه چی، یعنی ما از اون فضای کودکانه وارد شدیم، داریم یک دوران گذاری رو میگذرونیم که وارد دنیای بزرگسالی بشیم.
حالا اولین تغییری که میبینین رو هر کدوم بگین چیه؟ یعنی اولین تغییر اصلا منظورم مهمترین تغییر نیست، یعنی اولین چیزی که دیدین و با خودتون گفتین این فیلم فرق داره، فکر میکنین اولین بار چی بود؟ برای خود من رنگ و نورش بود واقعا، یعنی اولین چیزی که متوجه شدم تغییر کرده رنگ و نوره.
دقیقاً برای منم تاریکی فضای فیلم بود و چیزی که اتفاقاً رو پوستر فیلمم خودشو نشون میده، پس زمینه تیره به اضافه نقاط نقره‌ای و روشنی که اون وسط ما میبینی.
برای من فیلم برداریشه مدلی که حالا این اصطلاحات سینمایی رو من نمیدونم، مثل این که روی دست فیلم میگیرن، نمیدونم چیکار میکنن، یه اصلا فیلم برداریش کاملا متفاوت شده. آره، مثلا اون صحنه‌ای که شما این صحنه که اینا دارن میخونن تو سرسرای بزرگ، دوربین رو ببین، از اون بالا میاد پایین، آره از اون بالا میاد پایین، اصلا واقعا هیجان زده میشم با اون موزیک فوق العاده که حالا بهش میرسیم باهاش در موردش صحبت میکنیم.
من اولین چیزی که واقعا بهم این رو القا کرد که این فیلم کاملا تفاوت داره با دو تا فیلم قبلی، همون اول فیلم دو تا المان هست، دقیقاً تو اولین شات فیلم دو تا المان هستش که قشنگ اینو به تلقین میکنه که این فیلم فرق داره. یک، صدای چوب دستی. دو، اون صحنه ای که قشنگ اینجوری دوربین از روی کله هری به سرعت میاد عقب، از تو شیشه رد میشه، میاد بیرون تو آسمون و مینویسه هری پاتر و پریزنر آف آزکابان.
فیلم دوم تو شیشه نیومد.
نه اون این سبکش کاملا فرق میکنه، میدونی دارم به چی میگم؟ اون ایفکتی که آلفانسو وارد فیلم ها کرد کاملا با ایفکتی که کریس کولومبوس استفاده میکرد کاملا فرق میکنه. قشنگ ببین یه جوری دوربین اون جایی که کریس کولومبوس استفاده میکنه انگار یه لحظه کات میخوره، دوربین از اون ور شیشه میاد این ور شیشه. خب کات نمیگم کات میخوره، اینا جلوه‌ای ویژه است به هر حال، ایفکته، ولی آلفانسو یه جوری اینو استفاده کرده انگار لنز دوربین یه لحظه ادغام میشه با شیشه پنجره، بعد دوباره از اون حالت در میاد، رد میشه، میاد بیرون. این خیلی جادویی میکنه و من خیلی دوست دارم این افکت رو.
اونم برای 18 سال پیش.
بعد اوجش رو میدونی کجاست؟ اوج این ایفکت، اوج این ایفکت به نظر من اونجایی هستش که اصلا واقعا مو به تنم سیخ میشه هر بار که اون صحنه رو میبینم. صحنه که بچه ها سر کلاس غیر از اون بچه ها سر کلاس لوپینن و میخوان با باگرت مواجه بشن. من عاشق اون صحنه هستم که تصویر بله. با تصویر توی آینه یکی میشه و دوبار این اتفاق اونجا میفته توی که سر اون کلاس.
اتفاقا یه چیز جالب بهت بگم، شاید دقت نکرده باشی چون من یه استوری اصلا از همین صحنه که گفتی یه استوری ساختم دیگه توی این سیزن پخش شده توی اینستاگرام ویزاردینگ سنتر.
آره.
تصویری که تو آینه ما داریم میبینیم با تصویری که تو آینه میادش بیرون کاملا فرق میکنه.
دقیقا، خیلی
جالبه. تصویر آینه هرماینی وجود نداره.
آفرین.
تصویری که از آینه میاد بیرون هرماینی وجود داره.
اصلا امروز من مخصوصا زدم دو سه بار عقب که اون صحنه رو ببینم که اتفاقا رونم بهش ریاکشن نشون میده که این از کجا پیدا شد.
بعد ببین یه چیزی که برای من عجیبه، حالا امروز برام سوال پیش اومد، اون تصویر رو اول که نشون میده قبل اینکه بره تو آینه اون پلکان برعکسه.
بله میگه
الان من اینجا یه ذره الان خب آخه داره آینه رو از دور داره اون گنجه رو به قول معروف داره از دور نشون میده، ما الان تو آینه نیستیم که. بعد داره این پله رو برعکس نشون میده بعد میره تو آینه بعد درست میشه. واقعا ذهن اینا به کجا میره؟
اصلا ببین اون سکانس باگرت، اون چپتر باگرت فیلم زندانی آزکابان انقدر نکته های سینمایی فوق‌العاده داره که کاملا من میتونم بشینم یه اپیزود باست در مورد فقط اون چپتر حرف بزنم. همه جزئیاتش ها خیلی آره. کار شده توی اون چپتر، خیلی زیاد کار شده توی اون چپتر.
حالا ببین من الان اینو میخواستم بگم که شما تصور کن یه کارگردان نسبتا جوونی، حالا درسته که کلی جایزه برده و کلی به هر حال آدم معروفی بوده ولی به هر حال سنش با الان قابل مقایسه نیست که. اون موقع کارگردان جوونی بوده، 30 و خورده، هم سنای خودمون بوده تقریبا فکر میکنم. بله. اگه اشتباه نکنم
40 سالش
بوده. 40 سالش بوده.
42 سال. 42.
خب حالا یه کارگردان نسبتا جوونی و یه بار سنگینیه دیگه، یه همچین پروژه سنگینی که انقدر بیننده داره و انقدر به هر حال این جسارتی که شما بیای این کارا رو انجام بدی، یعنی شما میتونی خیلی ساده از ریسک نکنی دیگه یه صحنه رو
فیلمبرداری کنی بره. آره.
ولی اینکه این جسارت رو داره که میاد این ایده ها رو اجرا میکنه توی یک همچین چیزی که خب به هر حال ببین الان اون اولم میبینید دیگه اون باکس آفیس و طرفدارا بهش چیز مثبتی نداشتن به خاطر اینکه اولین فیلمی بوده که اینقدر تغییرات داشته نسبت به کتاب. شما اگه یادتون باشه توی اپیزود فیلم تالار اسرار صحبت کردیم، فیلم تالار اسرار وفادارترین فیلم به کتابش بوده.
بله.
و طولانی ترین. حالا شما مقایسه کن با فیلم زندانی آزکابان که چه تغییراتی داشته. خب این یک گاردی به وجود میاره دیگه و این جسارتش واقعا جای تحسین داره.
مخاطب اصلا ممکنه دل زده بکنه.
خب آخه ببین خشن یا تو تغییراتی که ایجاد کرده در راستای این بوده که فیلم جلوه بهتری بگیره. حالا درست ببین همیشه همیشه طرفدارا نسبت به تغییر گارد دارن و هست، این واسه تمام مجموعه ها هستش. الان من اصلا مثال نمیزنم چون همین الان که ما داریم ضبط میکنیم، حالا من امید یه نمونه بارزش هستش که میتونیم مثال بزنیم ولی اصلا واردش نمیشیم چون بحث مزخرفیه که من اصلا خودم دوست ندارم واردش بشم، ولی همیشه طرفدارا نسبت به یه سری تغییرات گارد دارن. آقا گارد بیدلیل دارن. الان همین الان شما نگاه کن ببین هاگوارتس آلفانسو کوارون سینمایی تره یا هاگوارتسی که کریس کولومبوس داشتش؟
آره تو فیلم دو، تو فیلم یک که اصلا لوکیشن اصلا به نظر من فیلم یک خیلی جای صحبت نداره هاگوارتسش.
نه
تو دو ساختن یه جورای هاگوارتس رو.
آره بعد تو نگاه کن ببین چقدر بزرگ شده کار، پروژه رو اصلا ببین چقدر بزرگ شده، چقدر رشد کرده.
آره.
این علکی نیستش این اتفاقات. بعد نزدیکترین شمایل رو میگم، نزدیکترین شکل هری به کتاب توی فیلم زندانی آزکابانه. موهای به هم ریخته، موهایی که هیچ وقت مرتب نیست،
تیشرت آبی معروف
به غیر از آره اون تیشرت آبی معروف، کفش ورزشی حالا سپورت شوز که پاره پوره است، کهنه است، مال دادلی بوده، اینا رو ما توی این فیلم داریم میبینیم، از این فیلم این چیزا اضافه شده. و این هری مثلا جامعه آتش که اصلا موهاش بلنده، خیلی خوشتیپه، خیلی دافه اصلا.
جامعه آتش دافه؟ نه بابا شبیه جنگلیه شده.
خب آره دیگه، اصلا شبیه هری کتاب نیست، منظورم اینه موهاش بلنده، خیلی ترتمیز و مرتب و این چیزا میگرده. آره
آره. حالا در راستای همین که گفتی تغییراتی که مثلا مثبت باشه، حالا کامنت منفی در مورد دوتا صحنه خیلی معروفی که اضافه شده به فیلم شاهزاده دورگه و فیلم یادگاران مرگ بخش اول، خب خیلی صحبت هست. من اون دوتا صحنه رو دوست دارم، همون صحنه حمله مرگ‌خوارا به بارو و همون صحنه رقص هری و هرمیونی. میخوره به داستان؟
من نظرم واقعا همینه که میلاد میگه، یه جوری طرفدار برخورد میکنن که انگار با یه کتاب مقدسی طرفن. ولی منم واقعا نمیدونم این حساسیت ها ریشش در چیه. بعضی چیزا معلومه که به خاطر فیلم باید تغییر کنه، به خاطر اینکه ریتم فیلم حفظ بشه، ریتم هیجانی داشته باشه، مخصوصا تو این داستانهای فانتزی لازمه که ریتم هیجانی داشته باشه. حالا بعد از اینکه حالا این اتفاق سر زندانی آزکابان افتاد، بعدش حالا الان به نظرم ورق برگشته. الان از هر کی میپرسی تقریبا همه میگن فیلم مورد علاقه من زندانی آزکابانه.
آره باید موافقم.
حالا دیوید ییتس هم واقعا تغییرات خودش رو وارد کرد، خیلی تغییرات خوبی هم تا جایی که تونست وارد کرد، نمیشه اونا کلا منکر کار خوبش شد. ولی یه بحثی که همیشه هست، هی میگن که چرا آلفونسو ادامه نداد، چرا کمپانی نذاشت. خب اینجوری واقعا نبوده که کمپانی نذاشته باشه، این کمپانی خودش بهش جامعاتش رو پیشنهاد داده بوده ولی این خودش قبول نکرده، که همزمان هم شده بوده با ساخت فیلم Children of Menش ترجیح داده رو اون کار کنه. ولی بعدن سر فیلم یادگاران مرگ اظهار علاقه کرده، ولی کمپانی دیگه ترجیح داده با آقا داوود کار
کنه.
آره.
البته من با این تصمیمشون موافقم، یعنی اینکه اون انسجامی که درست شد، در مورد بحث جانوران رو صحبت نمی کنم و دارم در مورد ادامهشون تا آخر هری پاتر را صحبت میکنم، اون انسجامی که صورت گرفت حالا برای پایان داستان، من نسبتا باش موافق بودم. البته نمیدونم، شاید که یه شاهکار میتونست بسازه آلفونسو.
من با نظرت موافق نیستم، ولی خب واقعا دوست داشتم که پایان بندی شد یه جور دیگه ببینم که حالا نشد.
اصلا انسجامی نداره اصلا این مجموعه.
آره من اصلا میگم، اولا که حالا من نظر بدم که تغییر رخ نمیده، که اون اتفاق افتاده، اون فیلم ساخته شده و تموم شده رفته،
11 سالم از اکرانش گذشته.
آره فروشش هم کرده، فرش قرمزش هم برگزار شده و تکلیفش خیلی سال پیش روشن شده. اصلا نظر من اصلا فلواقع اهمیتی نداره، ولی به نظر من فیلم‌های یادگاران مرگ پتانسیل این رو داشتش که خیلی سینماتیک‌تر باشه.
موافقم و من خیلی اتفاقا دوست داشتم نسخه آلفونسو کوارن اینا رو میتونستم ببینم.
من تنها صحنه حماسی که از فیلم یادگاران مرگ دو توی ذهنم هست، برخلاف اینکه داستان کاملا از یه جایی به بعد همونجوری که تو خودت توی اپیزود فکر میکنم 18 بود خشایار گفتی، که کتاب از سرقت گرینگوتس پرتت میکنه بالا، همه چی حماسیه تا انتهای داستان.
اره.
ولی فیلم تنها جای حماسی که تو ذهن من نقش بسته صحنه ایه که این مجسمه های شوالیه هاگوارتس تغییر شکل پیدا میکنن و میان که از هاگوارتس محافظت کنن. حالا اونجا موسیقی متنش تاثیر داره، جلوه‌ای ویژه‌اش تاثیر داره، بله همه اینا هست.
خانم مگی اسمیت عزیز تاثیر داره.
آره اونا خیلی تاثیر داره.
و تو تریلر هم گولمون زدن، یعنی تریلر رو دادن گولمون زدن، یک لشکری نشون دادن که داره میاد سمت آگوارد. آره. واو قرار چی ببینیم؟ فهمیدیم نه، همون قدی بود که تو تریلر بود،
همونیه که تو تریلر بود دقیقا. یعنی فیلمای دیوید ییتس همشون، حتی جانوران شگفت‌انگیزش، آره فقط تریلرای خوبی داره. یعنی شما تریلر رو ببینی محتوای فیلمم دیدید، برو حالشو ببر.
آره حالا به خاطر همین بود که گفتم من خیلی تریلر فیلم یادگاران مرگ رو میبینم. چون خیلی تریلرش قشنگه. حالا فیلم یادگاران مرگ رو بذاریم کنار، ایشالا 10-15 سال دیگه بهش میرسیم. در مورد همین آیه آلفونسو کوارن فقط اینو بگیم که خب انتخاب اولشون نبوده دیگه، یعنی که چند تا انتخاب دیگه داشتن، که مثلا یکیش همین آقای دلتورو بوده.
بله.
که قبول نکرده.
و اتفاقا در رابطه با این حرفی که زدی این فکت رو بگم که آلفانسو کوارون هرگز نه رمان‌های هری پاتر رو خونده بود موقعی که کار رو قبول کرد، نه رمان‌ها رو خونده بود، نه دوتا فیلم قبلی رو دیده بود، که همین آقای گیرمو دل تورو عزیز بهش میگه که احمق نباش، این کارو بذار کنار، سریع شروع کن به خوندن کتاب. و آلفانسو به توصیه گیرمو دل تورو این کارو میکنه، کتابو میخونه، اصلا قصد نداشته کتابو بخونه، فقط میخواسته بر اساس سناریویی که استیو کلافز تهیه میکنه بره جلو.
آره اتفاقا سراغ یه کارگردان بزرگ دیگه هم رفتن، داش محمد
کی؟
ام نایت شامالان.
آها شامالان، ام نایت شامالان. بله بله بله
که خدا رو شکر رد کرده.
آره آخه سبک ام نایت شامالان نمیخوره به هری پاتر، خیلی فاصله داره. آره خیلی فاصله داره.
بعد خیلی سواله برام، ببین برای فیلم مثل سراغ چه اسمایی رفتن؟ شما بند. اصلا گیرمو دل تورو رو واقعا نباید دست کم بگیری. بعد چی شد که رسیدن به مایک نیول و دیوید گیت؟ یعنی اینا سر سه رفتن با همه حرف زدن بعد گفتن خب نیستش کسی دیگه.
اونجا احتمالا ناامید شدن، گفتن بس واسه بعدیا خودمون رو ناامید نکنه.
نه گفتن که این که هرچی بسازیم میفروشه مثل چی، بذار بسازیم بره بابا.
تازه خود کنت برانا هم جزو لیست پیشنهادهای وارنر بوده.
بله بله خود کنت برانا هم بوده.
آدم میخواد خنج بندازه.
خوب شد که آقای برانا وارد این مجموعه نشد و الان تمام خانوم
یه چهار نفر دیگر هم میگره
درگیر ماجرا میشه.
نه دیگه این فیلم زیاد دختر نداشت، میافتاد دنبال بقیه شون.
البته اگه آقای کنت برانا میومد قطعا خانوم اما تامسون نقش تریلانی رو نمیگرفت چون اکس ایشون بوده.
شاید یکی از دلایل عدم اومدنش هم همین بود.
نه اینا رو همه رو آلفونسو انتخاب کرده. آلفونسو انتخاب کرده هم آقای مایکل گمبون و هم دیوید تیولیس و هم اما تامسون.
بله البته من دوست دارم اینجوری فکر کنم که توی انتخاب خانم اما تامسون مرحوم آلن ریکمن فرید هم نقش داشته، چون اینا خیلی دوست صمیمیه، خیلی دوستی صمیمی با هم دیگه داشتن و دوست دارم اینجوری فکر کنم که پیشنهاد آره پیشنهاد آلن ریکمن بوده.
احتمال خیلی زیاد هم باید بوده باشه.
شاید مثلا پیشنهاد دادن بعد حالا مثلا یه صحبتی با هم کردن و اینا، اینم میشه. خب صحبت از بازیگرا شد، حالا بریم خیلی جزئی‌تر در مورد بازیگرا صحبت کنیم. طبیعتاً اولین و مهمترین بازیگر جدیدی که داریم میشه کی؟ میشه آقای مایکل گمبون عزیز.
پروفسور لوپین.
نه دیگه مهمترین مایکل گمبون میشه دیگه. اختلاف
افتاد. از لحاظ کاراکترم.
خب میشه مهمتر از دامبلدور مگه داریم؟
نه خدایی.
حالا درسته ریچارد هریس رو بیشتر میپسندیدم. ولی مهمترین واقعا دیگه دامبلدوره.
اشکال نداره. باشه باشه.
آره. خب آیه مایکل گمبون بدون خوندن کتابا تا آخر خیلی چی میگن مصمم و خیلی
جسورانه پیش اومد.
آره بدون اینکه کتابا رو بخونن از روی فیلمنامه واقعا هم خیلی خوب اجرا کردن و واقعا انتخاب شایسته‌ای بوده، هرچند که انتقادهایی من بهش دارم که قبلا گفتم.
حالا اجازه بدیم طرفدارانش نظر بدن راجعش، بفرمایید. بله.
طرفدار من که خودم
طرفدار نه شیفتگان،
طرفدار بهش نگاه نمیکنم. شیفته من بدترش کردی که مرد حسابی. من
میدونم
شیفته یه نفر باشم فوقش رولینگ، طرفدار و شیفته یه مایکل گمبون نیستم، ولی بازیگر خیلی خوبی بود به نظرم. اون شور و حرارتی که داشت به فیلم ها میخورد. بزرگترین ایرادی که ازش حالا غیر ایرانی ها میگیرن که بیشتر این مسئله شاید اذیتشون کنه مثلا لهجه ایه که این بازیگر داره که خب خیلی متفاوته مخصوصا با بازیگر قبلی. به نظر من که انتخاب خوبی بود واقعا. این که حالا میگن که باید از اون فیلم های حماسی و بزرگ دیگه در رده هری پاتر مثلا مثل الباب حلقه ها اسم اون یارو چی بود؟ ایان مکلن.
بله
ایان مکلن مثلا میومد بازی میکرد دیگه واقعا دلیل نمیشه، چون اینا شاید کاراکترشون یکم شبیه هم باشه. گربه ها اینجا دارن زنا میکنن.
خروس یا گربه؟
نه قشنگ
همسرتون گربه خریده؟ همون همسر دیوار به دیوار
بابا هم کفت هر اتفاق تو خیابون بیفته
میدونه
میگه همسایتون گربه خرید. همسایتون که صداش میومد.
شما میشنوید مگه؟
بله.
گربه رو میفهمید؟
گربه رو منم چیز دیگه انتظار نداشتم. حالا بعضی مثلا انتظار داشتن بازیگر بزرگ دیگه ای مثل یان مکلن که مال ارباب حلقاس بیاد این نقش رو بازی کنه، که خب به نظر من واقعا لازم نبود، چون این شخصیت و شبیه هم هستن الزاماً بازیگراش هم یکی بشه. اصلا قشنگ نمیشد گندالف و دامبلدور یه نفر باشه. ولی نه تنها به ایان مکلن پیشنهاد دادن، به کریستوفر لی هم حتی پیشنهاد دادن. این خیلی جالبه که به کریستوفر لی هم پیشنهاد دادن.
کریستوفر لی بنده خدا از دامبل از ریچارد هریس فسیل تر بودش اون زمان.
آره
ولی همشون بعد از چیز مردن، بعد از پایان فیلم های هری پاتر مردن.
خب ما دوباره بعد اون موضوع رو مطرح کنیم که باید ببینیم آقای حریص فقید تو جوانیش چی کاره کرده.
ولی حالا از بازیگر گندالف هم که نام بردی و بهش اشاره کردی بهش پیشنهادم دادن، منتها داستانش این بودش که نمیتونسته و گنجایش اینو نداشته و رد کرده که نمیتونم دوتا اسطوره رو پتانسیلش رو ندارم که بازی بکنم. و به نظرم چه انتخاب هوشمندانه و درستی بود که قیمه رو نریختن تو ماستا.
البته دوستم نداشته بازی کنم.
بله بله
اره.
چون که خودش گفته که اصلا دوست ندارم که جایگزین آدم بزرگی مثل ریچارد هریس بشم و براش نامناسبم. این در صورتیه که آقای هریس فقید قبلا گفته بوده که یان مکن یه بازیگر فوق‌العاده افتضاحه، یعنی از واژه دردفول براش استفاده کرده بوده در تعریف بازی این آقا.
آره یکم اوضاع بینشون قارش میش بوده. به پیتر اوتول هم پیشنهاد داده بودن. اوتول یا اوتول بازیگر بله، معروف فیلم بله. لورنس عربستان.
بله بله.
که این پیشنهاد از طرف خانواده خود هریس بوده، گفتن این دوست نزدیک اونه، به این نقش رو بدین. فکر کردم پارتی بازیه، ولی خب همچه اتفاق برقرار
خب
نیفتاد.
اگه این اتفاق میافتاد دوباره یکی دو سال بعد مجبور بودن یکی دیگر رو جایگزینش کنن. چون
نه نه 2017 مرد،
2013 مرد.
آه 13 همشون رو چک کردم امروز، همشون بعد از چیز مرد. حالا همین آقای مایکل گمبون هم به هر حال فیلم‌های خیلی بزرگی بازی کرده و اصلا بازیگر کمی نیست. اون موقع هم فکر می‌کنم اولش 60 سالش اینا بوده، یعنی که
60 مطمئنی؟
آره دیگه الان 80 سالشه.
63 سالش بود.
آره از اینجا یادمه که فیلم یادگان مرگو که بازی می‌کرد همسن زمان مرگ آقای ریچارد هریس بود. از اینجا قشنگ یادمه، به خاطر اینکه مثلا این 72 قشنگ توی ذهنم مونده بود از وقتی که متوجه شدم که مثلا ریچارد هریس فوت کرده. این 72 انگار برام یه عددی شده بود که توی ذهنم بود. توی اپیزودهای قبلی هم خب دیدین چند بار اشاره کردم به این 72، 71، 72 گفتم.
البته مایکل گمبون بیشتر قبل از هری پاتر به گزارشگری معروف بوده و به خاطر صدا شهرت داشته، اینجور که تو بیوگرافیش
هم اومده. آره
واقعا. و کلن بیشتر کار تئاتر میکرده تا کار سینما، و تئاترای خیلی معروفی داره توی رزومش تا فیلم سینمایی.
حالا آقای مایکل گمبون توی این فیلم خیلی نقش خاصی نداره، خیلی نقشش کمه. کلن هم تو سه هفته فیلم برداریشو انجام دادن و صحنه‌هاشو تموم کرده رفته. من دوست دارم در مورد مایکل گمبون بیشتر توی فیلم بعدی صحبت کنیم، به خاطر اینکه توی فیلم بعدی خیلی بیشتر نقش داره، یعنی فکر کنم بیشتر نقشی که داشته باشه توی جام آتش باشه.
نه شما دوست داری به خاطر اون صحنه معروف تو فیلم بعدی بیشتر در مورد مایکل گمبون صحبت کنیم.
منتظره که اونجا فاتحه مایکل گمبون رو بخونن.
نه بابا
رفتی به مایکل گمبون نداره.
مایکل گمبون نداره اون.
بهش میگن چیکار کن.
من علاقه ای که به مایکل گمبون دارم، یعنی به دامبلدور مایکل گمبون دارم، به خاطر اون مدل سخنرانیاشه توی فیلم جام آتش. یکی اون اولش، یکی هم اونجایی که در واقع همون اسما رو میخواد در بیاره از توی جام آتش. اون اولش اون صحبتی که میکنه و معرفی که میکنه از حالا مهمونا و اینا رو حالا دوست دارم توی فیلم بعدی در موردش صحبت کنم.
البته حالا اشاره کردی به سخنرانیش اول این سال تحصیلی هم واقعا خب تاثیرگذاره وقتی که داره راجع به دمنتورها توی همین فیلم صحبت میکنه و خب الان میبینیم که این شغل گزارشگر بودنش چقدر تاثیرگذار بوده توی همین سخنرانی‌های جذابی که داشته.
اصلا من اتفاقا نظرم اینه که به خاطر وجود چنین استعداد و قابلیتی که مایکل گمبون داشته، تیم نویسندگی و کارگردانی کلن این فرانچایز عمدن یک سری سخنرانی رو آوردن توی سناریو گذاشتن که چون من یکی از پررنگترین چیزهایی که از هری پاتر، از فیلمای هری پاتر توی ذهنم نقش داره سخنرانی دامبلدور توی فیلم شاهزاده دورگه است، اول سال تحصیلی، اون حرفایی که اونجا در مورد تام میزنه و اون شکل نصیحت کردن بچه ها مخصوصا دریکو، اون خیلی تو ذهنم پررنگه و فکر میکنم این عمدی بوده، این ماجرای سخنرانی گذاشتن برای مایکل گمبون فکر میکنم تعمدی بوده،
بهره‌وری از پتانسیلش بوده، بهره‌وری.
آره دیگه.
و حالا به این سخنرانی ها اشاره شد، کافیه که مقایسه کنید سخنرانی دامبلدور توی فیلم 3 رو با فیلم 4 رو با فیلم 6 رو. یعنی اصلا فیلم 4 فرق داره. اصلا نمیدونم چرا تو فیلم 4 همه عصبانی هن انقدر. همه عصبانی، همه داد میزنن، میخوان خیلی هیجان تزریق کنن به فیلم. حالا توی اپیزود فیلمش در موردش صحبت کنم. ولی اون من خیلی اون زمان که فیلمو میدیدم خیلی دوست داشتم، مثلا همون 15 سال پیش. ولی الان که نگاه میکنم این مدلی که دامبلدور توی فیلم 3 صحبت میکنه چه حسی به آدم میده و مدلی که دامبلدور توی فیلم 4 وقتی میاد این چیزا رو، حالا این مهمونا رو معرفی میکنه، با یک نمیدونم خیلی خیلی قوی صحبت میکنه. آره یه جور خاصی صحبت میکنه. اینو خواستم فقط اشاره کنم که این تاثیر کارگردانه دیگه، فکر نمیکنم چیز دیگه.
دقیقاً شما این اول سال تحصیلی همین زندانی آزکابان، اونجایی که داره توصیه میکنه در مورد دمنتورها، ببین شمایل صحبت کردن، شمایل اکت، بازی، ادای جملات کاملا خردمندانه است. یعنی درست. شما این آدم رو که نگاه میکنی داره صحبت میکنه، میگه تو تاریک ترین لحظات هم میشه روشنایی رو پیدا کرد، فقط کافیه که چراغی روشن بشه. ببین این بازی رو تو نگاه کن، دقیقا اولین چیزی که به ذهنت میرسه میگی این آدم خردمندیه که داره این حرف رو، این شکل شمایل حرف زدنش خردمندانه است. ولی دامبلدوری که اول فیلم جام آتش داره مهمانها رو معرفی میکنه، قشنگ انگار داره یه جور کلکل کردن، یه جور دعوا، یه جور چه میدونم،
حالت تهاجمی داره اصلا.
آره اصلا عصبانیه، انگار مثلا انگار یکی اومده یه سیخونکی به ایک زده، یه مدلیه. من این رو بیشتر میپسندم.
ببین اصلا همشون همین جوری هن. تو مدل حرف زدن مودی رو ببین.
بله.
آره. همه اگرسیو هن.
حالا درسته یکم به شخصیت بارتی کراچ و اینا تأثیر گرفته، ولی دیگه به نظرم خیلی دیگه اگزاجره شده است. اون مدلی که تدریس میکنه اوله، تو اون جلسه که داره تدریس میکنه، واقعا آدم اصلا ترسناکه. حالا در مورد فیلم 4 صحبت نکنیم، در مورد همین فیلم 3 فقط اینم نشون به این نشون در تایید حرف میلاد اینو بگم که خب توی فیلم‌های قبلی هم دامبلدور سخنرانی به هر حال می‌کرد، نه اونجوری مثل این دامبلدورای جدیدا، یه سخنرانی می‌کرد ولی پشت میز نشسته بود. ولی برای در واقع دامبلدور مایکل گمبون اینو آوردنش بیرون میز، یعنی پا شده اومده یک استندی داره، آره جا استادی براش گذاشتن، آره، و خب احتمالاً به همون دلیل باشه.
خب من نظرم اینه که اتفاقا چون این بنده خدا آقای حریص اصلا نمیتونسته را بره بیاد در پشت اون میزه، بیاد تو جا استادی وایسته، اصلا خم بوده این بنده خدا.
بابا مریض بوده، سرطان خون داشته بنده خدا. ای بابا
آقا من که مسخرش
نمیگه کم گذاشته که
مسخرش نمی کنم که، دارم میگم که این بنده خدا تواناییش نداشته که یه همچین چیزی رو براش در نظر بگیرم.
تو اصلا احترام نمیذاری به جایگاه ریچارد هریس بزرگ.
آخرین نکته هم که از گمبون میخوام بگم که بگذاریم ازش، اینه که اولین فیلمی که بازی کرد سال 1965 بود که یه نسخه دیگه از اوتلو بود. تو این فیلم نه که اولین بارش هم بود که خب بازی میکرد، که حتی تو کردیت هم اسمشو نیاوردن و ستاره اون فیلم هم کسی نبود جز مگی اسمیت.
سنش بیشتره. آره دیگه سنش بیشتره، 10 سال بیشتره فکر کنم.
اتفاقا همکاری زیاد دارن مگی اسمیت و مایکل گمبون، همکاری زیاد دارن.
اینا همشون همکاری زیاد دارن بابا، کل ستاره های بریتانیا.
آره در واقع راست میگی، واقعا همینه. ما یعنی اینا به هر حال چند تا مگه ستاره سینمایی داره بریتانیا، اینا هم خب فیلم هم بوده. راست میگی، منطقیه.
همچین فرانچایزی همشون بودن دیگه.
من راستی اینم اشاره کنیم که آقای مایکل گمبون توی اقتباس تلویزیونی کتاب خلأ موقت هم بازی کرده.
بله بله بله,
بله.
خب فکر می‌کنم شخصیت مهم بعدی شخصیت تاثیرگذار کتاب باشه که تو اپیزود قبل در موردش صحبت کردیم. آره عم مارج. بله آقای سیروس مشکی هستن.
بلاک.
آره بلاک هم میشه به قول آقای پرتو اشراق.
جدی مشکی.
خب در مورد گری اولدمن یادم نیست تو یکی از اپیزودامون فکر می‌کنم خیلی صحبت کردیم.
آره.
بله بله. خوار مادر گری اولدمن رو آوردیم تو لوموس. گری اولدمن فکر کنم اولین کسی که بیشتر از همه ذوق کرد از اومدنش کسی نیست جز خود دنیل رادکلیف.
بله.
برنامه بازگشت به هاگوارتس هم دوباره حرف ازش شد. خب واقعا هم ما هم بودیم ذوق میکردیم. بله. بازیگر عالی مثل گری اولدمن قرار باشه توی همچه فیلمی بیاد ذوق کردن هم داره.
و یه چیز جالب بگم، تو اولین دیدارشون چون گری اولدمن میدونسته دنیل خیلی علاقه به موسیقی راک داره، براش گیتار بیس هدیه میخره.
واو.
تو اولین بار که میخواسته بره دنیل رو ببینه براش گیتار بیس هدیه میبره و اونجا اونجا پشمشمای دنیل میریزه.
آقا چه جاله، مثل ماجرای خریدن آزرخشش بوده دیگه.
آره
چه
باها، چه جاله. آره من به این ربطه دقت نکردم، خیلی قشنگ.
آره خیلی نکته جالب بود. حالا در مورد خود گری اولدمن همه میدونیم بازیگر بزرگیه، ولی یه 4 تا فکت هم در موردش بگیم حداقل.
بله من یه چیزی رو میدونم، اونم اینه که تمایلی به انجام گرفتن این نقش نداشته و به خاطر مشکلات مالی این نقش رو میپذیره. گری اولدمن
دیدم تو ویکی نوشته.
آره به خاطر مشکلات مالی این نقش رو میپذیره، ولی خب بعدن خیلی همون جور که میبینیم تا آخر آره دیگه و همون جور که میبینیم تا آخرین نقشی که برای سیریوس انتخاب میشه توی فیلم یادگار مرگ حضور پیدا میکنه، حتی برای چند ثانیه این پایبند میمونه به این موضوع.
توی قراردادشون اینا نیست به نظرتون که وقتی این نقش رو قبول کردی به هر حال این یه فرانچایزه و باید بمونی؟
نه خود بازیگرای اصلی میخواستن برن، چه برسه به گری اولدمن.
آخه بازیگری مثل گری اولدمن، آخه خیلی از بازیگرا تن نمیدن به همچین مدل قرار دادی، چون خیلی چجوری بگم خیلی دیکتاتور معابانه است. این که مثلا تو ما به این شرط این قرارداد باید میبندیم که هر چند تا خواستیم بسازیم تو هم ملزم به حضورت باشی.
خب هر چند تا که این اینجوری نیست دیگه، مثلا مثل مارول نیست این، که این یه ذره فرق میکنه، یعنی مشخصه، یعنی شما میدونی که ته کارت مثلا سال 2013 است مثلا اون موقع. خب
نه برای هیچ مجموعه کار نمیکنه، چون اصلا آینده فیلم مشخص نیست، خیلی از فیلم‌ها هم بازیگراشون عوض شدن دیگه.
خیلی فاکتورهای مجهول زیاد داره به نظر من، خیلی قرارداد غیر قابل یعنی غیر منطقی خواهد شد اگر همچین اتفاقی بیفته.
حالا گری اولدمن یه جایزه اسکار برده و در کل 61 جایزه و 100 نامزدی رو توی کارنامه خودش داره. از معروف‌ترین کاراش هم به دارک نایت و
لئونو
دارکست آور و اینا میشه اشاره کرد.
آره دارکست آور فکر کنم بود که براش اسکار برد، نقش چرچیل.
بله در نقش وینستون چرچیل. بله. ظاهر شد و
فیلم خیلی قشنگی بود،
خیلی هم خیلی فوق‌العاده بازی کرده بود. اون صحنه‌ای که میره توی اتاق تاریک میشینه و تماس میگیره با آیزنهاور رئیس جمهور وقت ایالات متحده که ازش درخواست کمک کنه، اون صحنه خیلی تاثیرگذاره. اون صحنه‌ای که از ماشین پیاده میشه یوهو تو ترافیک، اون صحنه خیلی قشنگ بازی کرده. صحنه‌های خیلی فوق‌العاده زیاد داره، من مثلا نمیدونم به کدوم. تو خود لئون هم که اصلا اشاره نمی‌کنم.
آره و همین صحنه توی شیرکین شک واقعا اون دیالوگی که اشاره کردیم که لوپین بهش میگه که سب کن، میگه I did my waiting 12 years
این اسکبن
اسکبن.
حالا اتفاقا این صحنه که گفتی یکی از صحنه‌ای که من تو این فیلم علاقه خاصی بهش ندارم واقعا. هم لوکیشنش زیاد جذاب نیست، هم موسیقیش یکم به نظرم عجیبه. بازی‌ها که خوبن، مخصوصا بازیگرای بزرگ که خیلی خوبن.
لوکیشن شیوکینگ شکس بر جذاب نیست،
یه جوریه که انگار تو کشتی هن.
دقیقاً خونه داره تکون میخوره،
این کارو از قصد کرده. ولی من اصلا نمیدونم چرا خوشم نمیاد و به نظرم اون تو خیلی صحنه مهمیه، به نظر من بهتر از این میتونست در بیاره. و به محض اینکه از جا خارج میشن چند لول واقعا فیلم بدتر میشه، که مهمترین دلیلش این جنگل کاملا مصنوعیه که ساختن. هر دفعه من این فیلمو میبینم جنگلش واقعا میزنه تو ذوقم. خیلی کارتونیه،
خیلی استودیوییه بیشتر تا کارتون.
خیلی قشنگ تو استودیو، یعنی اصلا هیچ حسی بهت نمیده که اینا تو جنگل.
آدم اون سقفو احساس میکنه اصلا.
آره خیلی خیلی طبیعیه.
حالا البته گفتی بازی بازیگرا خوبه، من حالا که انتقاد میکنی، من بازی دیوید تیولس رو توی این صحنه، یعنی بازی با واندش رو دوست ندارم
اصلا. اجازه بده سخت باید مخالفت کنم، یعنی هم بازی با واندش، هم بعد از اینکه واندو ازش میگیره اون صحنه که اسنیپ وارد میشه، بسیار به نظر من بازی جذاب و بازی تئاتری داره.
من اون صحنه ای که در واقع دنبال پیترن، خب
آره،
واندو گرفته که مثلا حواسش باشه که پیتر کاری نکنه، اون مدلی که گرفته رو دوست ندارم واقعیتش، ولی اون تیکه‌ای که میاد هری رو دیسارم میکنه رو دوست دارم. مثلا
انتقاد خیلی خاصی بود، من تا حالا نشده بودم کسی از چوب دست گرفتن خوشش نیاد.
من در راستای حرفی که امید زد، حالا اون صحنه رو، یعنی اتفاقا به نظر من پررنگ ترین نقش گری اولدمن، پررنگ ترین بازی گری اولدمن در نقش سیریوس بلک تو کل این مجموعه توی شیرکین شکس اتفاق میافته و اونم اونجایی هستش که اسنیپ وارد میشه. اون کلکلی که بین اسنیپ و سیریوس هستش، اون دعوایی که دارن میکنن، اون میدونی اون پررو بودن سیریوس در قبال اسنیپ رو داریم میبینیم.
آدم یعنی احساس میکنه داره نوستای نوجوانشون رو میبینه روبروی هم.
آره قشنگ باهاش کلکل میکنه، بعد یهو چوب دستی رو که میذاره و میگه نیازی نیستش که من تو رو بکشم یا فلان کنم، کافیه دیوانه سازها رو خبر کنم. اون ترس یهو میاد و اون عقب نشینی رو ما توی گری اولدمن میبینیم که دیگه اونجا فروکش میکنه. این جدا از این که نزدیک به اتفاقات کتابه، به نظر من پررنگترین نقشیه که اصلا گری اولدمن برای نقش سیریوس بلک ایفا کرده، چون بعدش دیگه چیز خاصی ما نمیبینیم از گری اولدمن تا میرسه به صحنه این که با هری توی فیلم محفل ققنوس توی اتاق تنهان و شروع میکنه اون حرفای آخرش رو به هری زدن و اون صحنه هم خیلی پررنگه.
حالا بریم به ادامه بازیگرا برسیم، توی این صحنه بزرگ گم نشیم و اون کسی نیست جز شخصی که همین الان در موردش صحبت کردیم.
بله.
دیوید تیولس، عشق من.
بله بله بله.
آره واقعا
فکرم قبلا هم، یعنی فکر کنم که نه مطمئنم قبلا تو لوموس هم در موردش صحبت کردیم، مخصوصا با میلاد که توی فارگو خیلی فیلم‌های دیگه اصلا شما نمیتونی حس کنی که این همون لوپین هری پاتر. اصلا یادم ترسناکه،
من فارگو رو ندیدم.
من فقط چیزو دیدم، این اسمش چی بود، تئوری آف اوریتینگ رو دیدم که توش بازی میکنه، اونجا هم یه استاد دانشگاه است و به خاطر همین این حس رو من اونجا نداشتم دیگه، چون دوباره یه معلم در واقع.
من ببخشید چون حیف اینو نگم در مورد گری اولدمنه، واقعا حیفم میاد اینو نگم. در نهایت از گری اولدمن میخوام فقط به یک فیلم دیگه اشاره کنم، اونم فیلم تینکر تیلو سولجر اسپای هست که جدا از این که یه فیلم خارق‌العاده است، اتفاقا بازی گری اولدمن یه بازی کاملا متفاوت با تمام نقشایی که از گری اولدمن دیدیم. یه آدم کاملا زیرک، ساکت و آدم کاملا فکوریه توی این فیلم، که اصلا من همچنان در عجبم که برای چی برای این فیلم به گری اولدمن اسکار ندادن. شما دلم میخواد، نمیدونم دیدین یا نه، ولی خود فیلمو یادمه
مهم نیست.
آره حالا خود فیلمو نمیدونم دیدین یا نه، خود فیلم نامزد اسکار شده بود، خیلی جزء مهمترین فیلم‌های سال 2011 بودش این فیلم. و اگه ندیدین این فیلمو فقط بشینین ببینین و بازی گری اولدمن در نقش جورج رو ببینید. و من خودم 4-5 بار این فیلمو دیدم و خیلی دوستش دارم. حالا در مورد دیوید تیولس توی سریال فارگو و حالا چند تا کار دیگه‌ای که تک و توک من خودم ازش دیدم، اگه فارگو رو هم ندیدین بشینین فارگو رو نگاه کنین، سریال فارگو رو. اصلا یه آدم عجیب غریبی، اصلا این باز این آدم نیست، یعنی
میترسین ازش.
اصلا آره، اصلا این آدم نیست، اصلا شما 1%
نقش سایکوی داره،
احتمال بدین که
خیلی سایکوی،
اصلا عجیب غریب روانیه. اصلا میگم 1% هم نمیتونین احتمال بدین که این بازیگر یه روز نقش لوپینو بازی کرده، اونم لوپینی که هممون دوستش داریم.
به نظر من خیلی زنده بازی میکنه.
اتفاقا توی سریال جدید سندمن هم که قبلا هم گفتم، هم باز نقش منفی داره و اون حس و حال فارگو رو دوباره با آدم منتقل میکنه.
من خودم خیلی قبولش دارم، واقعا تو بازیگری خیلی بازیگره به نظر من، ادا در نمیاره جلو دوربین.
آفرین.
نیازی به مثال زدن نداریم، مثلا دوستم ندارم بزنم، ولی به نظرم واقعا بازیگره، یعنی جلو دوربین خودش نیستش بیاد وایسه یه چند تا دیالوگ بگه بره، کلن مثلا یه همچین آدمی باشه. اصلا انقدر تنوع نقش داره آدم نمیدونه چی بگه دیگه.
آره منم قبول دارم، حالا خیلی فیلم ندیدم، این فارگو هم حتما میرم میبینم، خیلی کنجکاو شدم که برم ببینم.
فارگو سریاله ها، اینو گفتم یادت باشه.
آره متوجه شدم، ولی حالا منم خیلی دوستش دارم، حالا با وجود اینکه این انتقادو کردم گفتم این صحنه رو دوست ندارم، ولی خب بقیه صحنه هایی که بازی میکنه توی فیلم های بعدی، تو فیلم محفل ققنوس، توی فیلم شاهزاده دورگه، توی فیلم یادگاران مرگ، کلا منم خیلی دوستش دارم واقعا. و اینکه خیلی خوشحالم، همونطور که توی اپیزود مربوط به فیلم سنگ جادو گفتیم، خیلی خوشحالم که نقش کویرل بهش نرسید.
واقعا حیف شد، اونجا هم همین حرفو زدین.
آره به توصیه آیه ایان هارت گوش کرده و نقش لوپین رو قبول کرده. و اینکه در مورد اون اسکاری هم که گفتی میلاد، گری اولدمن برای اون سال نامزد شده بود، ولی این بازیگر فیلم آرتیست، این فیلم صامته بود،
هنریه، بله،
آره،
فرانسویه،
بازیگر فرانسویه برنده شد. اون اسکارش هم مال همون سالی بود که فیلم جدای نادر سیمین اسکار فیلم
2011 بود،
انگلیسی زبان بود، نه 2012 اسکار 2012 فیلم،
اسکار 2012 فیلم‌ها همه فیلم‌های 2011، خب اسکار این شکلیه دیگه.
آره همون سالی که در واقع یادگاران مرگ دو هم بود.
حالا در مورد صحنه هم میخواستم باز دوباره برگردم به همون شریکینگ شک، واقعا صحنه خیلی سنگینیه اونجا. منم از واقعا از بازی ها انتقاد نکردم، اینجا دیگه گری اولدمن و دیوید تیولس و آلن ریکمن رو کنار هم داری، اصلا یکی از نادرترین اتفاقاتیه که توی این مجموعه افتاده و واقعا صحنه سنگینی شده. و رویاروی این ستا واقعا خب فوق‌العاده است، هرچی برگردی عقب دوباره نگاه کنی خسته نمیشه.
من دوباره میخوام پرتتون کنم به چپتر بایرد این فیلم، که برای اولین بار ما پروفسور لوپین رو در نقش یک معلم میبینیم. میام انقدر صحنه ها فوق‌العاده است توی این چپتر، شکل حرف زدن دیوید تیولس، شکل راه رفتنش، شکل توصیه کردنش به بچه ها، قشنگ یه معلم دوست داشتنی رو داره بهت نشون میده، داره اصلا به نظرم داره یه استاندارد میذاره که آقا یه معلم دوست داشتنی چطوری میتونه باشه،
اونم توی کلاس عملی.
آره بعد صحنه‌ای که میره مثلا بچه ها میخوان شروع به تمرین کنن با بایرد، نگاه کنین قشنگ میره یه موزیک جوندار میذاره، بچه‌ها یکی یکی میان شروع میکنن تشویقش،
خوشم داره حال میکنه اینطوری،
آره میخنده
با دستاش،
آره آره میخنده دست میزنه. و دقیقاً صحنه ای که هری میاد جلو، اولا که اون صحنه اصلا خیلی صحنه فوق العاده ای، الان ما در مورد کل این کلاس حرف زدم، شما اگه دقت کنین کل کلاس هر کی داره میره با باگر تمرین کنه، نگاه کنین همه چیز آرومه، همه چیز با اون ریتم موزیک است، خب آرومه، فان، خوشگله، بامزه است، تا نوبت به ران که میرسه این هیجانه خود میره بالا که عنکبوته میاد باحال میشه، بامزه میشه، بعد از ران که پروتی میادش و این تبدیل به مار میشه و پروتی اونو تبدیل به دلقک میکنه، قشنگ شما اینجا انتقال صحنه رو نگاه کنین، از یه چیز فان به یه چیز استرس آور. دوربین میره پشت کله این دلغکه، هی میره پایین میاد بالا، بعد هری میاد یهو جلوش، این کله دلغکه دوباره یک دوربین داره میره عقب میاد جلو، قشنگ استرس و بازی
دقیقاً من اونجا میخواستم به همین مسئله اشاره کنم، به این فیلمبرداری، حرکت وحشتناک دوربین که اصلا فضاسازی رو به حد اعلا میرسونه واقعا.
و همون لحظه دیوید تورلس رو نگاه کنین، شکلی که تغییر میده از اون حالت هیجانی به یه حالت مضطرب شدن، قشنگ داره به بیننده اینو القا میکنه که الان قراره یه اتفاق بد بیفته. و خیلی من دوست دارم همه چیزشو دوست دارم، من از بازی دیوید تورلس راضیم قشنگ.
حالا که به این مسئله اشاره کردی که این حس مثلا یه معلم خوب و آدم میگیره ازش، بعد حالا مقایسه کنید با اون صحنه که این نقشه رو میگیره از هری و میارتش توی کلاس، چجوری یهو با اون همون عصبانیتی که لوپین یه تشر زد به هری توی تو استودیو صحبت کردیم در موردش توی اپیزود 14، آره دقیقا اونجوری، و یهو آدم پراش میریزه که این مثلا خیلی آدم ساپورتیو بود و اینا، یهو مثلا اینطوری صحبت کرد. خیلی واقعا بازیش خیلی قشنگه. منم حالا یه دونه یه انتقاد خیلی کوچیک کردم، یعنی خودم از وجدان گرفتم این همه تعریف کردین، بعد من اولین چیزی که یعنی اوپنینگی که از این بازیگر داشته من انتقاد بود.
ولی حالا به صحنه های خوبش اشاره کردیم، به نظر من در کنار این صحنه های جذابی که تو میمیک، تو بازی بدن ازش میبینیم و اصلا تو نگاه کردنش میبینیم، حیفه که به صحنه اشاره نکنیم که اونقدر احساساتی داره در رابطه با لیلی و جیمز با هری روی پل صحبت میکنه. بله. و من واقعا اون لحظه احساس کردم عجب این بخش، یعنی اگر میتونست یه مونولوگ باشه فقط عجب کافی بود برای اون صحنه، حتی دیالوگ هم اگه شکل نمیگرفت با هری براش، چون که یه پتانسیل تأکید میکنم تا آتری دیگه ما باز از این بازیگر داریم میبینیم که چقدر با احساس و صحنه حرکت میکنه و بعد شروع میکنه دیالوگاشو گفتن. من فکر میکنم این صحنه هم یکی دیگه از اون صحنه های تاثیرگذار در کنار باقی صحنه ها بود، ضمن اینکه باز اون سکانس تمرین با باگرت هم یکی دیگه از اون صحنه هایی هستش که به نظر من تشویقش در تشویق کردن هری خیلی به منوی چسبید اون صحنه.
بله.
بعد صدای خاصی هم داره، یه صدای خاصی داره، یعنی اینکه یه جوری مدل خاصی، صداشو دوست دارم.
آره. الان به صداش اشاره کردی، به نظرم حیفه که به نیمچه بازیش تو فیلم هیستوری آف ماجیک هم اشاره نکنین، اونجا هم تو فضاسازی هیستوری آف ماجیک به نظر من خیلی تاثیرگذار بود.
نقل قول میخونه.
حالا چند تا فکت ازش بگم و از دیوید هم بگذاریم. یکیش این که بچه بوده خیلی دوست داشته نقش گرگینه بازی کنه که بالاخره تو این فیلم محقق شده به آرزوی بچگیش برسه، و اینکه از فیلم‌های بعدی خیلی احساس ناامیدی داشته به خاطر اینکه نقششو کم کردن.
یه هم جا داشت بهش بگیم تو که می‌خواستی نقش پروفسور کویرل رو بازی کنی، حالا ناامید شدی که نقشت تو بقیه کم رنگ کردن.
دوست داشتم صحنه دعواش با هری رو ببینم واقعا.
دعواش با هری هست؟ آها نه نیست، راست میگی. آخه اون صحنه‌اش با دنیل هم خیلی قشنگه توی فیلم یادگاران مرگ 1، اونجایی که یقه هری رو می‌گیره میچسبونتش به دیوار. آره. و داره ازش سوال شخصی میپرسه، اون صحنه هم خیلی صحنه قشنگی.
بازیگر بزرگ بعدی اما تامسونه که نقش سیبل تریلانی رو بازی کرده، یکی از نامداران سینما، یعنی واقعا بعد این همه سال هری پاتر رو برمیگردی نگاه کنی میبینی چقدر ستاره توش بازی کرده، اصلا باورت نمیشه
واقعا. ستاره در خورشونه، چون کارنامه هاشون حتی قبل و بعدش هم به همون درخشانی هستش که باید باشه.
100%.
و حالا چند درصد احتمال داره که دو نفر اسمشون انقدر به هم شبیه باشه، اسم و فامیلشون، و تو یه روز به دنیا اومده باشن؟ اما واتسون و اما تامسون.
من توی مجموعه هم کار کنن تولدشون یه دونه تو یه دونه روزه.
جفتشون 15 اپریل.
اولیبش.
نه 25 فروردین.
25 فروردین.
بله 15 اپریل.
اما تامسون کنم که همه میدونیم که دوست خیلی نزدیک آلن ریکمن بوده
و کنت برانا. همشون دوست نزدیک، دوست بسیار نزدیک کنت برانا بودن.
با کنت برانا احتمالاً دوستی متفاوتی داشته، ولی خب با آلن
فرنزی بنفیت بودن،
پاکتری داشته. حالا فهم خورد. من امارم خیلی دوست دارم، ولی نکته خاصی در موردش فعلا ندارم بگم.
من نمیدونم اینا فیلم های هری پاتر بوده یا کلاب ریونج از کنت برانا.
بابا کنت برانا کاری نکرده سر هری پاتر.
خب نه، اینایی که اومدن تو هری پاتر بازی کردن همشون یه داستانی با کنت برانا داشتن.
آره دیگه، اینم یه چند سالی با این مزدوج بوده، حالا نمیدونم به سال کشیده یا نه چه مدت.
آره بابا،
حالا راجع به اما تامسون صحبت کردیم، بیایم راجع به گریمش حرف بزنیم. گریم خیلی متفاوتی که داشت تو این فیلم، که عینکش مخصوصا عینک تهستکانیش یه ذره اول ماجرا تشخیصش رو سخت میکنه، که از رو صداش بیشتر تشخیص میده که این اما تامسونه. و من برام جالب این بودش که وقتی داشتم فیلم کروئلا رو نگاه میکردم، اونجا یه گفتم اول چک نکرده بودم که اما تامسون توش بازی میکنه، تا که رسید گفتم این پروفسور تریلانی. از صدا شناختم، چون که از صدا و نحوه حرف زدنش خیلی تو این نقش پروفسور تریلانی گریم و کاستوم جالبی به نظر من تنش بود و خیلی نشسته.
حالا گریمش رو دوست داشتین؟
من دوست داشتم. به نظرم از بس اشاره بکنم، از چیزی که از تصویری که آقای جیم کی از پروفسور تریلانی کشیده بود، به نظر من پروفسور تریلانی تر بود. اصلا چیزی که آقای جیم کی کشیده بود ازش اونقدری اصلا به نظر من پروفسور تریلانی نبود.
حالا الان به گریمش که اشاره کردی، دقیقاً یک سال بعد از هری پاتر زندانی آزکابان، خانم تامسون نقش ننی مکفی رو بازی میکنه در فیلم ننی مکفی، که توی اون هم کاملاً یه گریم متفاوت داره، به طوری که نمیشناسی ایشون هستن.
کلن خاصی رو کلن بازی کرده،
هندل میتونه بکنه.
با آقای کنت برانا هم 6 سال زندگی کرده، 1989 تا 95.
فکت چک کردیم.
بله.
و خیلی بنده خدا رو بدنام کردیم ما کنت برانا رو.
من تو یکی دیگه از اپیزودامونم اشاره کرده بودم فکر میکنم. واقعا من تشکر میکنم از خانم اما تامسون، به خاطر اینکه برای فقط یک صحنه برگشت و توی فیلم آخر بازی کرد، با وجود اینکه اصلا قبلش صحبت کرده بودن و گفته بود نمیتونم بیام چون فیلم برداری داشت توی برای یه فیلم دیگه ای، ولی برای فقط یک صحنه دیدینش دیگه تو فیلم آخر. بعد از اینکه اون دوئل اصلی تموم میشه، یه صحنه پروفسور تریلانی رو نشون میده که توی سرسرا نشسته و داره روی جسدی یه پارچه‌ای میکشه.
در رابطه با این قضیه که گفتی فقط به خاطر اون یک صحنه برگشت، علی رغم اینکه فیلم برداری داشت و مشغول پروژه دیگه بود، به نظر من خب این واقعا حرفه‌ای بودنشو میرسونه که چقدر متعهد هست به این نقشی که داره توش بازی میکنه و بعد به حتی شده در حد همون صحنه کوچیک برمیگرده و رفتار حرفه‌ای رو به نظر من داره نشون میده.
آره. البته باید اینم اشاره کنیم که ایشون به غیر از بازیگری، نویسندگی هم توی کارنامه خودشون دارن و برای نویسندگی هم بارها نامزد جایزه های خیلی بزرگی شدن، از جمله گلدن گلوب و اسکار. این توی کارنامه شون هست.
به به.
بازیگر بزرگ بعدی تیموتی اسپال هست که نقش پتیگرو رو بازی کرده.
آره، که بهش اشاره کردیم چند اپیزود پیش، و خب ایشون هم که مون دیگه تا فیلم یکی مونده به آخر، تا وقتی که نقشش بود. و صحبت کردیم دیگه در مورد آیه اسپال، که اون شخصیت رو واقعا، یعنی اون حقارتی که این شخصیت دوماریک داره رو به بهترین نحو ممکن نشون میده.
موش بودن و اصلا چقدر نقش موش رو قشنگ بازی میکنه.
آره، برنده 2 جایزه بفتا هم شده و کلن 21 جایزه و 33 نامزدی توی کارنامش داره. ایشون هم بازیگر بزرگیه،
خیلی بازیگر خفنیه.
یه تغییر جالب که توی این فیلم داریم نسبت به فیلم‌های قبلی، که یه جورای ناخواسته بوده، یه اتفاق عجیب غریب افتاده، این که وقتی که این گروه سرود رو میخواستن در واقع یک رهبر براش یه بازیگری رو بیارن که رهبر این گروه ارکستر باشه اول فیلم. خب کیو بیاریم؟ کدوم بازیگر بیشترین نقش رو قبول میکنه؟ همه نقشا رو میدیم بهش. خب آقای واریک دیویس رو انتخاب کردن، یک گریمی هم گذاشتن روش و رفته اونجا چوبا رو تکون داده و تموم شد رفت. بعدن تصمیم گرفتن که این دوتا نقش رو با هم ادغام کنن و این گریمه مونده روی پروفسور فلیتویک، اون فلیتویکی که توی فیلم 1 و 2 دیدیم به تاریخ پیوسته. یهو خیلی اتفاقی،
یه فلیتویکی فرق وسط وارد شد.
آره، و اینجوری گریم پروفسور فلیتویک کلن عوض شده. ولی چیزی که در واقع تو فیلم 3 میبینیم، اون فلیتویک نیست که داره ارکستر رو رهبری میکنه، اون یک رهبر ارکستره که بعدن تبدیل شد به پروفسور فلیتویک.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
ولی اگه بخوایم وارد موزیک بشیم، فکر میکنم اولین نامزدی اسکار مجموعه فیلم‌های هری پاتر برای همین فیلمه که موسیقی متنش که آقای استاد جان ویلیامز بزرگ مثل دوتا فیلم قبلی انجام داده نامزد اسکار میشه، در کنار ویژوال افکت یا همون جلوه‌های ویژه، جلوه‌های بصری ویژه نامزد اسکار میشن. ولی خود موزیک، یعنی من یه بار قبلا گفتم اینکه کارگردان چه چیزی رو درآورده خیلی تأثیر میذاره برای موسیقی که آهنگساز میخواد برای اون کار در بیاره. شما اینجا به وضوح تغییر شکل آهنگسازی آقای ویلیامز رو نسبت به دو فیلم قبلی میبینید، موزیکا رو میبینید چقدر عمیق‌تره، چقدر بولدتره، چقدر به یاد موندنی‌تره و
تاریک‌تر
فضاش. اصلا هم تاریک داره هم روشن داره. و اینکه اصلا تک به تک ترک های این آلبوم توی جشنواره های مختلف نامزد شده. مثلا سال 2005 بهترین تم اپیک و باک بیک فلایت برده، بهترین اورجینال موزیک و دابل ترابل برده که اورجینال موزیک میشه موزیک با کلام فیلم، دابل ترابل برده.
البته من توی فیلم سنگ جادو 3 نامزدی اسکار داشتن که یکیش هم موسیقی متن بوده.
خب این من نمیدونستم اصلا که سنگ جادو نمو. آره من اصلا نمیدونستم که سنگ جادو نامزدی داشته.
خب البته سنگ جادو هم ببین، یعنی به نظرم ساختن برای سنگ جادو خیلی سخت تر از ساختن برای زندانی آزکابان بوده، چون اون هیچ چی نبوده دیگه، یعنی شما هیچ دستمایه‌ای نداری، صفر صفر.
نه تو داره فیلمو میبینه آهنگساز بر اساس تصویری که داره میبینه آهنگو میسازه. واسه یه کارگردان آره سخت بوده، اون از صفر داشته شروع میکرده، ولی آهنگساز فیلمو دیده، واسهش آهنگو نوشته، سناریو رو خونده. در ادامه جایزه هایی که دیگه برده، بست دراماتیک تم هم همون موسیقیه که به صحنه چند دقیقه قبل شادی اشاره کرد، ایویندو تو ده پاس، صحنه‌ای که لوپین و هری روی پل وایستادن و دارن صحبت میکنن که اصلا انقدر فیلم، انقدر آهنگسازی این فیلم خوبه که من و علی واقعا مونده بودیم که از چی دستمایه بگیریم برای موسیقی سیزن سوم لوموس.
واقعا عجیبه. ببین اون صحنه چیزم کویدیچ هم خیلی موزیک فوق‌العاده‌ای داره.
بله
یه
بله.
موزیک حماسیه.
بله
اصلا خیلی قشنگه، یعنی که خیلی بهش توجه نمیشه، انقدر که به دابل ترابل و به ویندو تو ده پست و اون یکی باک پیک فلایت مثلا اشاره میشه و اینا، فکر می‌کنم اون کم بهش توجه شده، بهش کم لطفی شده به اون.
خب اون موسیقی. اون از اون دست موسیقی هایی هستش که شما وقتی روی تصویر میبینی تأثیرشو میذاره. شاید تو اون موزیکو به تنهایی پلی کنی واسه یه نفر چندان جذبش نشه، ولی وقتی که میشینه روی تصویر تازه بله. جادوشو اونجا نشونت میده.
درسته. بله. مستقلا شاید سخت باشه به بله. قوت بقیه پسندیدنش.
بعد شما همین موزیک کویدیچو با موزیک کویدیچ دو تا فیلم قبلی مقایسه کن. همین بله. آهنگساز بوده. ولی خب همونجوری که قبلا تو اپیزود فیلم قبلی سیزن قبل امید گفت، این کویدیچا اینقدر مصنوعیت اون حالت اسپورتو منتقل نمی میکنه.
آره. و حالا میلاد اشاره کردی که با علی نشسته بودین برای این سیزن میخواستین موزیک بسازین، مونده بودین از کدوم استفاده کنین، و همین چند هفته پیش یه توییت کرده بودی در مورد موسیقی متن فیلم جامعاتش که دقیقا اتفاق برعکسی افتاده که حالا نمیدونی کدومو، اصلا نمیدونی چی ورداری از این.
نمیدونیم چیکار کنیم.
آره. حالا آیا میدونستی که احتمالش بوده که همین آقای پاتریک دویل آهنگسازی این فیلمو انجام بده؟
خدا روشا. البته ببین من پاتریک دویل رو مقصر نمیدونم واقعا. من اصلا من کارنامه پاتریک دویل رو دیدم، رزومه‌اش رو دیدم، کارهای دیگه‌اش رو هم گوش کردم. من اصلا اتفاقا
موسیقی فیلم نشسته.
آره. اون موزیک با اینکه هیچی نداره و خب روی اون تصویر نشسته. دقیقاً واسه جان ویلیامز هم همین صدق میکنه. تو جان ویلیامز زندانی آزکابان رو با جان ویلیامز تالار اسرار نمیتونی مقایسه کنی.
آره. حالا اینو میخواستم بگم که پاتریک دویل مثل این که چند تا از کارهای آلفونسو رو قبلا باش کار کرده بوده.
بله.
و وقتی که آلفونسو انتخاب شده پیش بینی میشده که احتمالا پاتریک دویل بیاد موسیقی متن این فیلم رو هم انجام بده، ولی خب بعدش آلفونسو جان ویلیامز رو انتخاب کرد.
من میتونم این جوری در نظر بگیرم که اگه پاتریک دویل میومدش تمهای حماسی این آلبوم بیشتر میشد.
حالا تا از بحث موزیک رد نشده میخوام ازتون بپرسم که موزیک ترک مورد علاقه شما توی مجموعه ترک های این فیلم کدومه؟
من قطعا با کویک فلایت بدون شک در کنار لیلیستم توی این فرانچایز من این دوتا رو هیچ وقت از شنیدنش خسته نمیشم.
داره میگه زندانی از کابان.
نه اصلا کلا میگم توی این فرانچایز از این دوتا، از یکی از لیلیستم واسه فیلم آخر و یکی هم باک بیک فلایت، این دوتا رو من اگه پلی کنم 100 بار 500 بارم ریپلی بشن من خسته نمیشم.
باک بیک فلایت که مو به تن آدم به قول امید سیخ میکنه واقعا.
بله.
توقع دارم همه موهای موهاتون رو نشون بدید.
عشق به چشم.
منم ویندو تو بوده پسته به نظرم اون خیلی تأثیر بذاره اونم.
میلا تو چی؟
بله.
موسیقی قشنگی
با فلوت با ببخشید با سازدهنی فکر کنم. آره میلا؟
نه ساز بادیه، سازدهنی نیستش. نه ویندو تو ده پست چیزه، فلوت هم نیست، اون فلوت که ما میشناسیم نیستش، یه سازیه اسمشو نمیدونم واقعا، صداش نزدیک به فلوته ولی فلوت نیست. میدونم یه سازیه خیلی، اونم ساز بادیه، اسمشو واقعا نمیدونم چیه.
خب حالا تو که موزیک شناسی بگو ببینم.
من واقعا نمیتونم انتخاب کنم، همونجوری که یکم قبل گفتم خیلی سخت بود، واقعا نمیتونستم انتخاب کنم. ولی اگه از این آلبوم، یعنی از بین این سه تا کاری که آقای جان ویلیامز برای هری پاتر ساخته، به نظرم متفاوت ترین قطعه ای که جان ویلیامز برای این فرانچایز ساخته اپریشن آن ده ترینه، که اون موسیقی هستش که دمنتورا میان تو قطار، خیلی ترسناکه، خیلی دارکه و کاملا فضا رو از نظر موسیقی، از نظر شنیدن موسیقی کاملا بهت منتقل میکنه. من اون به نظرم تاثیرگذارترین تمیه که جان ویلیامز توی این سه تا فیلم ساخته.
درسته. من خودم حالا به غیر از باک بیکس فلایت که واقعا مو به تن آدم مجددن سیخ میکنه، یکی از مورد علاقه ترین موسیقی های این فیلم بر من بابل ترابله که اصلا واقعا تو شروع ورود به هاگوارتز، ورود به دنیای جادوگری، اصلا تو دل من یه آشوب
که نشون میده.
اصلا ببین دقیقا اون صحنه‌ای که صحنه شیشه قطار فید میشه تو این گودال آب بارونی که تو چرخ درشگی‌ها رو میبینی، اصلا اون لحظه که وارد هاگوارتز میشه به نظر من یکی از بهترین ورودهای به هاگوارتز رو ما تو کل مجموعه داریم که واقعا داره نشون میده که خب سالی که نکوست از بهارش پیداست، یعنی ورود به این سال تحصیلیم پر از ترابله. حالا یه خاطره ای هم که میخواستم اینجا تعریف بکنم راجع به این مسئله، یه بخشیشو میذارم جلوتر، میگم همش یه جا نگم. همزمان بعد از با اومدن این فیلم، فکر کنم اگه اشتباه نکنم مجله چلچراغ بود که یه دونه ویژنامه داد صرفاً برای بررسی این فیلم بود، که بعد دو صفحه راجع به بابل ترابل مطلب چاپ کرده بود که اتفاقاً لیریکسش دابل ترابل یا بابل ترابل؟ دابل ترابل باید باشه طبیعتاً. آره دابل
ترابل.
آره. و این مال شکسپیر هم هستش.
چه جالب، اینو نمیدونستم.
مال مکبث.
بعد جالبه که لیریکس این دابل ترابل رو هم انگلیسیشو گذاشته بود هم ترجمه فارسیشو گذاشته بود، که بعد من اصلا وقتی که اونو میخوندم خیلی لذت میبردم. عکس این گروه کور رو هم گذاشته بود تو مطلبش که خیلی جالب بود برام اون ویژه نامه.
البته این مال فکر میکنم مجله سینمایی چی بود اسمش؟
اسمشو دقیق یادم نیست که چل چراغ بود یا مجله
من دارم. دنیای تصویر بودش.
دنیای تصویر بود؟
بله بله. کلن من دارم مجله شو.
واقعا داری؟ تو رو خود عکسشو بفرست واسم.
مجله. همین الان بسات عکسش هم اسکن شده شو دارم هم خود مجله شو دارم.
وای بفرست اسکنشو واسم. اصلا ببین این مجله بین ما دوستا دست به دست میشد. بعد دست من که رسیده بود،
جلدشو بذارم ببینی همینه.
آره بذار. دست من که رسیده بود اصلا دلم نمیومد که بدم نوبت نفر بعدی. حالا یه علت خیلی بزرگ داره که جلوتر میگم.
توی اسکایپ بذارم؟
تلگرام، اسکایپ، هر جا بفرست. فعلا من بیتاب اون عکسم
اسکایپ گذاشتم.
دوستان این مدلی که مثلا شادی الان تعریف کرد، یه سکانسو یا من مثلا یه صحنه رو، یا من مثلا اشاره کردم به اون دوربینی که توی سرسرای بزرگ اینطوری میاد پایین که این گروه سرود رو نشون بده، توجه دارین که الان فیلم جلوی ما باز نیست. یعنی ببین ما چقدر این فیلم رو دیدیم، کلا این فیلم ها رو که صحنه به صحنه مثلا حفظیم، که دقیقا اون از تو شیشه مثلا میاد به اون آوای روی زمین. خیلی جالبه، مریضیم قشنگ
واقعا. بعد اینکه دوره هم تشکیل اجتماع دادیم به نظر من جالب تره.
آره.
این مثالی که اتفاقا شادی زد دقیقا سهیه به چیزی که داشتم میگفت یکم قبلتر گفتم دیگه. ببین چقدر تأثیر تصویر روی آهنگساز زیاده. دقیقا این تصاویر رو شما بچین کنار هم دیگه، اون فید شدن شیشه توی گودال آب، بعد کالیسکهی که اون تصویر رو تو گودال آب چرخش از بین میبره، قطار کالسکه ها رو نشون میده به سمت هاگوارتز، بعد یهو میاد توی سرسرای بزرگ و این موسیقی. ببین این داره قشنگ جادو رو به تو تلقین میکنه که انواع و اقسام جادوها رو قراره ببینیم از اینجا به بعد.
دقیقاً.
و همینم هم میشه دیگه. همینه. دقیقا. همین مجله است. گذاشتم تلگرام.
تلگرام گوشی بکنم اسکایپ
گذاشتم. اسکایپ بیشو هرچی آپلود کردم زدم سنت کنه نکرد.
بذار. نه این نبود. میلاد این نبود. دنیای تصویر نبود.
این مجله دنیای تصویر کلن به بررسی این فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان پرداخته و چند تا فیلم دیگه هری پاتر، نمیدونم چند صفحه، 70 خورده ای صفحه همش در مورد هری پاتر.
یاد اون دوران به خیر واقعا.
آره تو اپیزود صفر امید بهش اشاره کرد که اسم دنیا بند. تصویرم یادش رفته بود. گفت یه مجله هم بود که خیلی کار میکرد. خب حالا تقریبا در مورد مسائلی که به نظرمون میرسید صحبت کردیم، ولی خب در مورد بعضی از صحنه های فیلم شاید دوست داشته باشیم که بازم بیشتر صحبت کنیم.
آره.
من به چند تا اشاره میکنم، شما هم حالا هر چیزی که به ذهنتون رسید صحبت کنیم دیگه. یکی از تقریبا سوتی های فیلم که خب خیلی بهش توجه میشه همون صحنه اول فیلمه که هری داره بیرون از مدرسه جادو میکنه. واقعا دست گلشون درد نکنه.
اجازه میخوام که در همین صحنه حرف شما رو قطع کنم و بگم اوپنینگ فیلم با لوموس ماکسیما شروع میشه.
بله و زیر پتو ببینین
رو ملافه ها
زیر پتو درس میخونه و همش هم استرس داره که شوهر خالش نیاد توی اتاق.
بله.
البته این سوتی نیستش. قطعا اینا در جریان این قضیه بودن.
آره.
اون اولویت براشون این بوده که اینجوری شروع کنن فیلمو. آره. درگیر جزئیات مغز پیچیده طرفدارا نشن.
دقیقاً.
بله.
این حرف خشایار در راستای همون حرفیه که زدیم گفتیم طرفدارا خیلی گیر میدن به به یه سری چیزا.
آره دیگه، حالا اینم گیرای طرفداراست دیگه. و حالا جلوتر که میریم توی فیلم، حالا ما در مورد خیلی از این آهنگا صحبت کردیم همین چند دقیقه پیش، ولی بذارین به این آهنگ چیزم اشاره کنم. یکی از آهنگای قشنگ فیلم واقعا این بخشی که عمه مارج باد میشه.
بله.
بله.
موسیقی که پخش میشه واقعا تو اون بلبشویی که اتفاق افتاده خیلی تأثیر داره. یا به قول میلاد حالا برعکس، اون بلبشوه رو اون موسیقی تأثیر داره. نمیدونم، مرغ و تخم مرغ.
آره.
معنا.
ولی خیلی به هم میخورن این دوتا.
یه چیز جالب میدونی چیه؟ اسم اون آهنگه. اسم اون آهنگ آنت مارچ والتز، یعنی رقص والتز عمه مارچ. یعنی
واقعا جالب. آره. با اون صدای کوکو کوکو.
آره آره، می‌خواستم اونم بگم.
خیلی دالی هم که توی
پرت اصلا اون تیکه های گردنبند عمه مارج میخوره تو صورته،
دکمه میخوره تو صورتش، گردنبند میزه تو بشقابش.
آره آره راست میگی.
ببین تو این صحنه که اشاره کردی من یه چیزی رو امروز کشف کردم، خیلی باحال کردم. اونجایی که عمه مارج باد میشه دیگه میره تو آسمون و دیگه ورنون هم دستاشو ول میکنه، میگه don't you dare. دستاشو ول میکنه، بعد یه صحنه نشون میده از توی خونه داره بیرون رو نشون میده، بعد یه لحظه اینا وایستادن داره مارج رو تو آسمون نگاه میکنن، بعد پتونیه باش بای بای میکنه. من این صحنه رو امروز کشف کردم، تا حالا نیده بودم اون صحنه که داره بای بای میکنه. این همیشه تمرکزم رو چیزای دیگه این صحنه بود، با بای بای کردن پتونیه اصلا دقت نکرده بودم بهش.
اون don't you dare رو میدونی واسه چی به ورنون میگه؟
دستاشو ول نکنه.
سگ نه، سگه داره پای ورنون رو گاز میگیره، ورنون با لغت سگه رو میزنه، بعد بهش میگه چطور جرأت میکنی به سگ من لغت بزنی. بعد که این اتفاق میفته ورنون دیگه ولش میکنه، میگه بابا گم شو بابا.
من فکر کردم اونجا منظورش اینه که تو جرأت داری دستای منو ول کن، ببین چی کارت میکنه.
آره منم فهم کردم همینه. حالا میرسیم به صحنه قشنگ بعدی فیلم که خیلی فیلم برداریش هم سخت بوده برای عوامل، اونم صحنه اتوبوسه، صحنه رانندگی اتوبوس توی شهر لندن. و چقدر این راننده با اون موجودی که نمیدونم چی چیه اونجا با هم حرف میزنن، اصلا چه ترکیب جالبیه. خیلی باحال.
کله کدو اسمش؟
آره
کله کدو ترجمه کرده فوق‌العاده است، ولی ای... اسمش شرانکن هده.
نیستش.
نه نه آره آره
تو که داکوت خانم اسلامیه.
خب نه اشتباه گفتم، کله کدو منظورم مترجم فیلم بودش که امیده.
تو سه دست جارو هم هستن جلوی در کافه. آره. مادام روز مارتا اونا که به رونو هرمیونی میگن نیان تو. راجب این صحنه ای که میگی فیلم برداریش سخت بوده، یه نکته جالبی خوندم گفتم اینجا به اشتراک بذارم. اون صحنه ای که میخواد نشون بده این چقدر با سرعت حرکت میکنه اتوبوس، مجبور شدن اینجوری فیلم برداری بکنن که ماشین های دیگه ای که تو خیابون هستن به صورت آروم حرکت بکنن. و اون اتوبوس تو سرعت معمولی حرکت بکنه و بعد اینو تو تدوین سرعتش رو تند کردن که به نسبت همدیگه اون سرعتش بیشتر بشه. این خیلی به نظر من جالب بود. من همش فکر میکردم مثلا صرفا ممکنه جلوه‌های بصری باشه، فکر نمی‌کنم تو صحنه فیلم برداری فیلم بخواد همچین اتفاق آره. بیفته. خیلی جالب بود.
چه جالب. و خب میرسیم به لیکی کالدرون و بازیگر تام عوض شده که من اصلا دوستش ندارم.
اجازه میخوام قبل از ورود به بازیگر تام به اون زانتیایی که دم در لیکی کالدرون پارک شده شده. زانتیای خیلی باله.
هدف چی بود واقعا؟ من بعضی چیزا رو نمیفهم تو این فیلم هدفش چیه، نه که بگم بده ها، خیلی هم بامزه است. یکی این، یکی اون خدمتکاره که میره در میزنه
هاوسکیپینگ،
اون یک عرب نعره‌ای میکشه خیلی بامزه است، ولی نمیدونم باد وای
کلا صحنه بامزه زیاد اضافه کردن دیگه. مثلا اون صحنه که همین پیرزنه داره خیابون رد میشه بعد این داره شمارش معکوس میکنه، خیلی باله.
ساندویچ هم داره میخوره و داره آره. میرونه ها.
حالا سانتیا رو نمیدونم، ولی تو صحنه هاوس کیپینگ اتفاقا میخواستم تو اون بخشی که راجبه گفتگو آرتور و هری صحبت کردیم این رو هم اشاره بکنم که این به نظر من باز توی کارگردانی خیلی داره میگنجه، داره فضای لیکی کالدرون رو نشون میده، چیزی که ما نیده بودیمش تو دوتا فیلم پیش و بعد الان داریم باش مواجه میشیم. احساس میکنم اون صحنه هاوس کیپینگ داره این هتل که نه، اقامتگاه بودنه رو یه جوری مهمانخونه بودنه رو آره داره یه جوری نشون میده و خب به سبک جادوگری داره نشون میده دیگه. من احساس کنم تو فضا سازی لیکی کالدرون میگنجه.
آخه ما دقیقا تا قبل از این تصورمون این بودش که لیکی کالدرون یه کافه است.
آره. و حالا در ادامه این صحنه من اول قبلش به یه چیز دیگه اشاره کنم، این که توی اپیزود فیلم تالار اسرار میلاد به یه صحنه ای اشاره کرد، یعنی یه مجموعه صحنه های اشاره کرد که گفت اینو خیلی دوست دارم که ورود هری به دنیای جادوگری با یه سری صحنه ها اتفاق میفته. بعد مثال زد مثلا تو فیلم جام آتش اون صحنه آی لاف ماجیک، توی فیلم سنگ جادو مثلا اون لیکی کالدرون و اینا. در مورد فیلم زندانی آزکابان اون چیزه رو مثال زدی، این کتابه رو بهم. ولی من باهات مخالفم. اون صحنه که هری از پله ها میاد پایین و این دوتا رفیقاشو میبینه، چهره دنیل رو نگاه کن اونجا،
آره.
یهو عوض میشه، یعنی اونجا احساس میکنم من اون حسه رو اون لحظه میگیرم از چهره هری. حالا اینو خواستم اینم اشاره کنم. بعد حالا میرسیم به اون صحنه که توی در واقع موشه جا مونده و خانم ویزلی داره دنبال قطار میکنه که موشو تحویل بده و من با اجازه امید میخوام به این اشاره کنم که من یاد آهنگ ننه گلی میفتم وقتی این صحنه رو میبینم، به دلیل اینکه یه سمی رو امید تولید کرده بود و روی این صحنه گذاشته بود حدود 20 سال پیش 15 سال پیش و امروز هرچی گشتم پیداش نکردم.
منهدمش کرده اونو.
آره متاسفانه اون فیلم ها رو از دست دادیم. آره یکم مبهم صحبت کردم واقعیتش.
نکته این صحنه هم میدونی چی بود که؟
چی بود؟
همین صحنه ای که الان گفتی نشون میده توی فیلم پیتر از قبل از رفتن به هاگوارتز دنبال فرار کردن بوده.
آها آره زیبا بود. ولی آره اشاره بنده به مجموعه هری پاتر برای همیشه بود که در سایت دمنتور 15 سال پیش میتونستید پیدا کنید
و تا پارسال تو یوتیوب هم میتونستید پیدا کنین. ولی
تا
خب...
پارسال هم نه، تا یه ماه پیش میتونستید پیدا کنین.
مفقود شدش دیگه، امها کردش،
ولی دیگه حالا عمران میتونین پیداش کنین.
بله
من نخواستم پاک کنم، مجبور شد.
خب من اینجا میخوام یه اعتراف بزرگی بکنم که تا به حال فکر کنم بهش اشاره نکرده بودم. دوستان شاید در جریان نباشید، ولی همونطور که گفتیم این کتاب و این فیلم راجع به بلوغ بود، بلوغ بچه ها بود و بعد من خودم دقیقاً زمانی که این کتاب رو خوندم و این فیلم رو دیدم تو دوران بلوغ خودمم بود و بعد دیگه شما تو حساب کن چه بلوغ تو بلوغی شد. بنده حقیر کراش بسیار شدیدی رو رون داشتم، بسیار شدیدی، که یعنی تمام صحنه هایی که توی این فیلم روپرت بازی کرده بود رو من بارها و بارها دیده بودم و بعد این صحنه توی قطار یکی از اون صحنه‌های مورد علاقه من بود، اون صحنه‌ای که دستشو روی شیشه گذاشته و بعد دمنتورا میان و همه جا تاریک میشه و یخ میزنه، اون بطری توی آب توی بطری یخ میزنه، به نظر من خیلی جالب بود. و خواستم اینجا بگم که بازیگرام که بزرگ شده بودن تو همون دوران، من به عنوان یک دختر مثلا 11-12 ساله اصلا بسیار هر موقع که روپرتو میدم بند دلم پاره میشد، اینقدر که دوستش داشتم.
تو یکی از بزرگترین مشکلات من با روپرت سر همین صحنه تو قطار، چون یه لحظه به دوربین نگاه میکنم.
اه کدوم صحنه؟
کلوزآپه که بارون داره میاد، قشنگ پاس کنی قشنگ میبینی که داره. نه همیشه رو ماخ من بود که چرا بچه به دوربین نگاه میکنی.
حالا اتفاقا قبل از ضبط داشتن به بچه‌ها یه چیزی رو میگفتن، گفتن تقاضا داشتن که تو ضبط بگم و اینجا عنوان بشه. همزمان با اومدن این فیلم سال 2004 بود، شادمهرم یه آلبوم داده بود بیرون که اسمش رو الان گشتیم قبل ضبط پیدا کردیم، اسم آلبوم آدم فروش بود نه میلا؟
بله بله.
بعد آره یه دونه آهنگ داشت که من اونو خیلی دوست داشتم، اسمش بود وقتی گفتم نرو. ببین وا، یعنی تو حساب کن کراش من روی روپرت همزمان شده بود با شنیدن این آهنگ، یعنی ببین چه قیمه ای ریخته بود تو ماست. ولی هنوز که هنوزه این آلبومو که گوش میدم اصلا منو پرتم میکنه قشنگ توی اون روزا، و خیلی خیلی خوشحالم که یه چنین خاطره پررنگی، یه چنین بهونه، یه چنین متریالی رو من اینقدر زنده از اون روزای زندگیم دارم، از اون روزای نوجوانیم دارم که هر موقع که بخوام یاد اون روزا بیفتم میرم سراغ این فیلم، میرم سراغ این آهنگ و اصلا پرت میشم تو اون دوران. و واقعا حس خیلی خوبیه که یه اوتو بری مثلا به 15 سال 20 سال پیش اینجوری.
با شعری از خانم مونا بازویی.
بله درود بهشون با شعرهای زیباشون. خب بعد حالا بریم توی هاگوارتس در مورد اون صحنه دابل ترابل که دیگه خیلی صحبت کردیم، ولی جلوتر که بریم توی فیلم، یکی از تغییرات خیلی مشخصی که فیلم داره نسبت به فیلم قبلی، فیلم‌های قبلی، بانوی چاقه که هم بازیگرش عوض شده، هم جای تابلوش عوض شده و کلن شخصیتش عوض شده، اصلا کلن یه جور دیگه شده، اصلا یه چیز دیگه است. من تغییر مثبتی میبینم، جالب بود، نظرتون چیه در مورد این تغییر؟
ببین کلن اولا که این تغییر در اون راستای اون سلسله تغییراتی هستش که توی ساخت همین استدیو هری پاتر اتفاق افتاده، و شما تنها تصوری که از بانوی چاق داشتی برمیگرده به یک صحنه توی فیلم سنگ جادو، توی تالار اسرار که نیستن ایشون.
آره.
یعنی همچین تصویری نداریم. اون تصویری هم که فیلم برداری شده دانشگاه آکسفورد بوده، توی راهروی یه تابلو گذاشتن. آره. تای دیوار، یعنی یه تابلو هم نذاشتن، یه پرده سبز گذاشتن تای دیوار و بعدم حالا ادامه ماجرا. ولی اینجا دیگه این یه چیزیه که ثابته، حالا درسته نسبت به کتاب تغییر کرده، ولی خب تو اون فضا رو نگاه کنی متوجه میشی که فضا هاگوارتسی تره دیگه. اتفاقا که من صحنه مورد علاقم رو میخواستم بگم کاملا مربوط میشدش به همین تابلو بانو چاق، اون صحنه شب هالووینه که سیریس بلک حمله کرده به تابلو بانو چاق و فرار کرده، اون هرج و مرج، اون بلبشو، تابلوهای زیاد متحرک هاگوارتس که
بچه داره گریه میکنه.
آره بارها خوندیم تو کتاب. و یک صحنه فوق‌العاده زیبا که دامبلور میرسه، اون بوه توی صورت دامبلدور، بعد این دستی که میکشه روی این پارگی بوم. تابلو، آره روی
دوربین از اون
دستو میکشه و آره و دوربین یهو میاد تو دست دامبلدور بیرون، اون شمایل فرتوت یک پیرمرد جادوگر، شکل دست فرتوت شدهش. من اتفاقا اینا جزئیاتیه که تغییر کرده و من دوست دارم.
آره.
دقیقاً. و تو همین صحنه سازی، تو همین استرس این که بانوی چاق کجاست، یه چیز امروز توجه منو جلب کرد، اونم این بودش که تابلو کنار تابلو بانوی چاق یه خانومیه که نوزاد بغلشه و بعد بله. صدای گریه بچه داره میاد تو اون لحظه که این گریه بچه خیلی اضطراب اون صحنه رو داره بالاتر میبره. دقت کرده باشید.
و دقیقاً تابلو اون سمتیش، یعنی جهت مخالفی که تو گفتی، یه پدری که چش سه تا دخترش رو گرفته این صحنه رو نبینه.
آفرین. آره.
بعد اون شوالیه رو میبینی اینجوری میپره این ور اون ور.
اون شوالیه همون سرکادوگان اسکل دیگه.
آره. بعد حالا راستی به این تابلوها اشاره کردیم، الان جاشه واقعا جا داره به اون صحنه حذف شدم اشاره کنیم که در موردش توی همین سیزن فکر کنم بود که بله. صحبت کردیم و اون ارتباطی که توی این تابلوها هست، این مدلی که صحنه ها جابجا میشه، این سرکادوگان تو اینا میاد راه میره، خیلی جالبه تو اون صحنه حذف شده واقعا. اونم گفتم حالا یه اشاره کنم،
اون صحنه حذف شده سرکادوگان داره با یه خانومه یه کارایی میکنه اصلا تو تابلو، بعد پروفسور مکگونگل رو میبینه خودش جمع جور میکنه.
ذهن مریض آلفونسو چی کار آخه بابا مرد حسابی، بساز فیلمو بره این جزئیات چیه، مریضی. بعد آخرش هم تو صحنه حذف شده بذاری. و حالا اون موقع که داشتیم در مورد کلاس لوپین حرف می‌زدیم، یادم رفت اینو اشاره کنم. ببین تو صحنه‌ای که حالا هری و لوپین دارن روی پل با هم دیگه صحبت میکنن، لوپین میگه من اومدم به خاطر اینکه ترسیدم ولدمورت بیاد. خب این دمنتور اومد که توی فیلم، توی کتاب اصلا لوپین نذاشت که باگرت هری مشخص بشه، ولی اینجا که دیگه دمنتور اومد دیگه چرا میگه که مثلا من ترسیدم ولدمورت بیاد، دمنتور اومد دیگه، دیگه چیو میترسیدی؟ به نظرم اینم یه ذره عجیب بود.
به نظر من عجیب نبود، به خاطر اینکه ما تو کتاب از افکار هری با خبر بودیم، ولی تو فیلم نمیتونستیم از افکارش با خبر باشیم. اتفاقا این نماینده ای از فکرها و از ترسش بود دیگه که زمینه ای شد برای اون گفتگوی روی پلشون و آره. همون دیالوگ معروفی که چقدر خردمندانه ترسه که تو رو میترسونه که لوپین گفت.
آره به هر حال بعد یه جوری نشونش میدادن دیگه، قبول دارم این حرفو. و حالا آموزش بحث پاترونوس رو میبینیم که توی دفتر دامبلدوره به جای اینکه توی دفتر لوپین باشه. اینم در نوع خودش جالبه که تو اتاق دامبلدور برگزار شده. این که دامبلدور رو اونجا اون موقع فرستادن کجا تا هری رو اونجا آموزش بدن برای من سواله.
آره. یه چیزی هم که ازش رد شدی به نظرم بد نیست یه اشاره کوچیکی بهش داشته باشیم، اولین جلسه کلاس هگریده به عنوان استاد.
آره.
اونم به نظر من خیلی صحنه جالبی بود. و اشاره بکنیم به این قضیه که آلفونسو راجع به لباس‌ها و کاستوم‌های بچه‌ها هم نظرش این بوده که یه ذره آزادتر لباساشون رو بپوشن، کما اینکه توی همین صحنه میبینیم که هر کسی یکی کرواتش بالا، یکی کرواتش پایین، یکی لباسش بلوزش از تو شلوار یا دامنش زده بیرون، کاملا اون حس آفرین. آره اون حس این که اینا الان یکی آستیناشو تا زده قرتی بازی داره در میاره، این نوجوانیه رو داره نشون میده. به نظر من اینم خیلی موفقیت آمیز بوده اتفاقا توی این فیلم که حتی ازشون خواسته که کمتر لباس یونیفرمشون رو تنشون بکنن، ازشون خواسته لباسای روزانه مثلا شلوار جین و نمیدونم سویشر تنشون بکنن تا اینکه حتما توی اون رداشون باشه. آره
آخه بابا یه چیزی هم که بخوایم در نظر بگیم، اولا که اینا نوجوانن و تو این سن دارن به بلوغ میرسن، داریم میگیم دیگه. دو این که مدرسه هم هست دیگه، پادگان نیستش که دیگه، همچنین صاف و صوف شق و رق اساقوت داده باشن، یه بچه های شر شیطونی هن دیگه که تحت تأثیر آره. یه سری عوامل خارجی هم قاعدتا هستن.
توی این فیلم شاهد بازی دادن بیشتر شخصیت نویل هم هستیم، همین که کلاس لوپین با نویل شروع میشه و غیر از اونم این صحنه ای که سر کلاس هگرید وقتی که هگرید میگه خب بچه ها کی آماده است که بیاد با هیپوگریف مواجه بشه، اینجا بچه ها که همه عقب میکشن، نویل پشت اون تخت سنگی قایم میشه از ترسش که آخو خلال دهنم سرویس میشه مواجه بشه. اون از سر کلاس لوپین که من رو گفت اول صف اینم اینجوری
این با کتابه دهنه سرویس شده، بقیهش قراره چی بشه؟
صحنه دهن سرویس شدن اون روزشو با کتاب پس داده دیگه من میخوام.
آره. و حالا چون در مورد این صحنه صحبت کردیم، باید به بازی تام فلتون هم اشاره کنیم که واقعا من فکر می‌کنم چند لول پیشرفت کرده نسبت به فیلم‌های قبلی، یعنی خیلی بهتر بازی می‌کنه، من این حسو دارم. تو فیلم‌های قبلی هم خیلی خوب بوده، چون به هر حال صحبت کردیم بازیگر بوده قبلش. ولی اینجا قشنگ احساس می‌کنی که خیلی حرفه‌ای‌تر و خیلی بهتر شده. خیلی دوست دارم بازیشو.
ولی من صحنه بعدی که دوست دارم بهش اشاره کنم در ادامه همون صحنه قبلیه، صحنه که بچه‌ها توی سرسرای بزرگ خوابیدن.
بله، و اون پرانکی که
حالا پای صحنه‌شو کاری ندارم، ولی چیزی که این بچه‌ها دارن تجربه میکنن احتمالاً یه جور آرزوی شیرین هممون هستش، اینکه بخوابی و آسمون رو نگاه کنی تا خوابت ببره و اون اتفاق داره میفته دیگه. یعنی خانم رولینگ احتمالاً و خود آلفانسو اینجا خیلی واقعا خیلی قشنگ کار کردن. من این صحنه خیلی دوست دارم.
بابا مدرسه شبانه روزی
عجب حرفی زدی میلاد، منو بردی به دوران کودکی. واقعا اون موقعی که توی بالکن خونه مادر بزرگم با پسر خاله هم میخوابیدیم و چه دنیایی بود، چقدر جالب بود. واقعا این که اشاره کردی منو برد به اون دوران.
بله.
و خب حالا به صحنه مشت زدن هرمیونی به دریکو هم که حالا یه اشاره بکنیم، صحنه مورد علاقه میلاد توی کتاب، یعنی صحنه جالب فکر میکنم اگه اشتباه نکنم گفتی
صحنه جالب.
آره و خب اینم خیلی جالب بود.
بعد تو 10 تا صحنه سریز... برتر فیلمو از نظر مخاطب ها هم همین صحنه بودی.
بله
تو این صحنه هم من این فکت میکندم، حالا نمیدونم چقدر درسته، قرار بوده که هرمیونی، یعنی قرار بوده که اما سیلی بزنه تو گوش تام و مشت نزنه تو صورتش و این هماهنگ نشده بوده و اینم با تمام قدرتی که میتونسته نامردی نکرده محکم زده تو صورتش. اینا قبلش با هم هماهنگ کرده بودن چک میزنی دیگه، اونم گفته آره با چک میزنم، ولی تو سر فیلمبرداری مشت رو کوبیده تو صورتش و بعدش هم خیلی احساس بدی بهش دست داده، ولی خب صحنه خوبی از آدر.
و خب میدونین که پیرو این برنامه بازگشت به هاگوارتس، تام هم یک کراشی روی اما داشته اون موقع، نمیدونم یا برعکس یکیشون.
نه فکرم اما کراش
داشته. آره اما روی تام کراش داشته. آره و حالا در مورد صحنه های چیزی که صحبت کردیم، صحنه شیرکین شک و میرسیم به این صحنه در واقع برگشتن به عقب و به این موسیقیش که من اشاره کردم تو اپیزود 21. به قول میلاد واقعا ببینید هر صحنه رو صحبت میکنی موسیقی فوق‌العاده است، این صدای تیک تیک این ساعت که میاد و بعد جالبه بعد از این که مثلا میره یه چند دقیقه بعد توی فیلم که ادامه پیدا میکنه و اینا سیریوس رو میفرستن، دوباره وقتی میخوام برگردن دوباره اون آهنگه میزنه و اون صحنه هم که نشون میده که خب حالا اینا توی این درمونگا وایستادن و این چیزا داره به عقب برمیگرده. واقعا به قول امید همیشه میگه خب یعنی چی، مثلا این صحنه به صحنه میریم میگیم که مثلا این صحنه خیلی قشنگه، ولی خب خیلی قشنگه و خیلی دوست دارم. یعنی آدم میبینه مثلا میبینم این صحنه هایی که الان به 5 6 تا 7 8 10 تا صحنه اشاره کردم، واقعا اینا رو میبینم ذوق زده میشم، دوست دارم که در موردش حرف بزنم و بهش اشاره کنم. و حرف آخری هم که میخواستم بزنم همون چیزی بود که توی یکی دیگه از اپیزودامون اشاره کردم، این که وقتی بچه ها میان دامبلدور رو میبینن میگن که خب انجامش دادیم، دامبلدور میگه چیو مرد سای مگه مسخره تویم، چند ثانیه پیش به ما گفتی برید 3 ساعت عقب دهن ما رو سرویس کردی، حالا اومدیم میگیم انجام دادیم، میگه چیو
مسخره فروشی باز کرده.
والا
من به آخرین نکته که میخوام اشاره کنم از این بررسی ها، یکی از چالش هایی که کارگردان ها توی ساخت یه اثر دارن بحث ترانزیشن هست، بحث انتقال از یک جایی به جای دیگه بدون اینکه خیلی زشت باشه، و خب این خودش یه هنری حساب میشه توی اون کاری که یه کارگردان داره ارائه میده. یکی از بهترین ترانزیشن هایی که من تو کل این فرانچایز دیدم باز مال همین فیلمه، برمیگرده به اون صحنه ای که هری و لوپین کنار دریاچه وایستادن و دارن صحبت میکنن، حرفشون که تموم میشه، یعنی بحث همون کلاس آموزش مقابله کردن با دمنتورا هستش، حرفشون که تموم میشه، هدویگ از کنار دست هری شروع به پرواز کردن میکنه و دوربین میره دنبال هدویگ. هدویگو داره تو آسمون نشون میده. هدویگ از دور داره میاد و یواش یواش برف میگیره. این خزون تبدیل به زمستون میشه و هدویگ وارد هاگوارتس میشه. این گذر زمان از پاییز به زمستون و نمیدونم چجوری اصلا بیانش کنم، این انقدر قشنگ و تاثیرگذاره که من خیلی دوستش دارم. همه چیزش هم منظمه. درسته هدویگش یه خود جلوه‌ی بصری اون هدویگ انیمیشن توره، یه خود مثل الان دلچسب نیست، ولی در کل فضایی که آلفانسو اینجا خلق کرده به نظرم خیلی دوست داشتنیه و یه ترانزیشن کاملا هنری قشنگ و کامل به نظر.
دقیقا این ترانزیشن رو تو تغییر فصل تو تابستون به پاییز رو هم باز نشون میده و با توجه به بیده کتک زن، تصویر بیده کتک زنه که این رو نشون میده، یه لرزی میندازه تو جونش و برگاش یه برگاش میریزه. یه نکته جالبی که باز خونده بودم و الان یادم افتاد بگم راجع به بخش کارگردانی، راجع به کارگردانی آلفونسو با توجه به اون لهجه مکزیکی که داره، یه اتفاق خنده‌داری افتاده بود که صحنه فیلمبرداری که می‌خواستن اولین بار دمنتورا رو نشون بدن، می‌خواستن بگن که خب این از دستندرکارانش خواسته که صحنه رو خلق بکنید که یهوی هوا سرد میشه و بعد یخ داره از آسمون میریزه و بعد با لهجه خودش گفته آیس رو میخواسته بگه ولی مخاطبینش آیز برداشت کرد و بعد صحنه که واسش خلق کرده بودن این بودش که چشم داره از آسمون میریزه و بعد تو بازبینی اینا رو متوجه شده، اشکال برطرف کرده، ولی اینقدر مسئله بر من خنده دار بود که تو حساب کن طرف گفته آیز ولی اینا آیز شنیدن، رفتن چش از آسمون ریختن. اینا نکته‌ای بود که تو این فکت ها خونده بودم، گفتم بگم حسن ختام یکم بخندیم باش.
از اون بالا چش میباره.
من در آخر میخوام به طراحی صحنه فقط یه اشاره خیلی مختصری کنم. طراحی صحنه توی این فیلم خیلی خیلی بصری تر شده، چه طراحی خود صحنه چه طراحی، حالا شادی اشاره کوچیکی به طراحی لباس کرد، اینکه بچه‌ها آزادتر بودن شمایل لباس‌هاشون غیره، ولی طراحی صحنه خیلی به نظرم جذاب‌تره. همون اون جا استادی که واسه دامبلور درست کردن، توی کلاسی که داره پاتونوس ساختن و هری یاد میده، اون شمایی که شبیه ستون فقرات هستش، شکل خود بیده کتک زن، طراحی که برای نقشه غارتگر انجام شده، اصلا نباید از این غافل بشیم که این طراحی تا آخر میمونه توی این فرانچایز و اینا چیزاییه که جز نوآوری های این فیلم حساب میشه. بله هاگزمید. بله 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 هاگزمید. خود دمنتورها، درست، من این دمنتورهای فیلم زندانی آزکابان رو خیلی بیشتر میپسندم نسبت به دمنتورهای آقای ییتس. به نظر من اینا خیلی
دمنتور که طراح صحنه حساب نمیشه، ولی آره. این استوارت کرک از فیلم اول تا همین اسرار دامبلدور که با اینا بوده،
بله،
واقعا جواهری بوده توی فیلم‌های سینمایی هری پاتر.
اصلا بابا خیلی کارش خفنه. بله خیلی کارش خفنه، واقعا میگم من خیلی دوست دارم. و یه چیز جالبی هم که خواستم بگم، در راستای همین این سیزن لوموس یه چند تا ساخت جلوه ویژه رو یاد گرفتم، یکیش همین گوز گوزنیه که دنیل میسازه، اونو درست کردنش رو یاد گرفتم، حالا کی بشه که از این گوزه استفاده کنم تو یکی از اپیزودهای لوموس. دیگه از الان بهتون هشدار داده باشم دیگه، حواستون رو جمع کنین، حواسین یه قشلی.
رفتی خواستگاری گفتن شغلت چیه، بگو گوز گوزن درست.
گوز میسازم، کارم گوز سازیه،
گوز ساز.
لوبیا میخورم، گوز میسازم براتون.
دیگه ها نمونه برم نزن.
والا
خب حالا دیگه در مورد فیلم هم خیلی مفصل صحبت کردیم، فکر نمی کنم صحبتی در مورد فیلم مونده باشه. بچه ها صحبتی دارین؟
نه من ولی واقعا اینقدر این فیلم رو دوست دارم، اصلا دلم خواهد تا صبح راجبش حرف بزنم، چون واقعا راجب هر صحنه‌اش هزار ساعت میشه حرف زد. حیفم بیاد تموم کنیم، ولی دیگه واقعا گوشای شما هم یه ظرفیتی داره.
بله.
خب الان که صحبت میکنیم ساعت 11:02 شب 15 شهریور سال 1401 هست و آره نمیدونم حالا خوشحالم یا ناراحتم که خدمتتون عرض کنم که این سیزن سوممونم بالاخره تموم شد دیگه. پارسال این موقع ها فکر میکنم فقط 2 تا اپیزود یا حداکثر 3 تا اپیزود این موقع که داریم ضبط میکنیم ها از سیزن دومون اومده بود و خیلی عجیبه برای من این گذر زمان که ما هر هفته اینجا نشستیم ضبط کردیم و هر هفته پخش کردیم و این حالا هنوز کار داریم، ما الان که داریم صحبت میکنیم هنوز یک ماه و نیم دیگه کار داریم و یه برنامه هایی هم داریم، یه فکرایی داریم توی ذهنمون که یه سریاش قطعی شده یه سریاش قطعی نشده. نمیدونم، من خیلی هیجان زدم که این سیزن تموم شد و دوباره به یکی از کتابای مورد علاقه من قراره برسیم، چون من گفتم کتابای زوجو خیلی دوست دارم و خب واقعا مشتاقم که به قول شادی دیرامه که اپیزود اول کتاب جام آتش رو ضبط کنیم.
بله و جا داره بگم که تاریخ پخش جام آتش فعلا مشخص نیست و هر وقت مشخص شد اعلام میکنیم.
آره حتما شبکه‌های اجتماعی ما رو فالو کنید و یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، ما برنامه‌هایی برای یوتیوب داریم قطعا و اپیزودهامون هم که منتشر بشه همطور که توی این سیزن دیدید زودتر تو یوتیوب منتشر میشه و پیشنهاد میکنیم که یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، دمنتور یا مرکز دنیای جادوگری سرچ کنید میتونید پیداش کنید و اگه اون زنگولارم بزنید که بهتون اطلاع رسانی میکنه هر موقع اپیزود جدید یا ویدیو جدیدی منتشر کردیم.
در مورد تموم شدن این سیزن من واقعا اولا که دوست ندارم و نمیتونم هم باور بکنم که این سیزن تموم شد، چون انگار همین دیروز بود که اومدیم صحبت کردیم و من گفتم که آخ جون داریم میریم کتاب مورد علاقه من رو بررسی بکنیم و الان اصلا انگار پلک زدم و گذشته که این همه فصل رو بررسی کردیم دونه دونه و الان جمع‌بندی رو داشتیم، الان هم اپیزود فیلم رو بررسی کردیم، ولی میتونم بگم واقعا علی‌رغم همه سختیاش عاشق این تا الان عاشق این سیزن لوموس هستم بیشتر از باقی سیزن ها، ولی تجربه نشون داده که ما هر سیزنی رو که ضبط میکنیم احساس میکنیم که این رو خیلی بیشتر دوست داشتم. حالا باید ببینیم که تو ادامه مسیر اگر زنده باشیم و عمری باقی باشه و بتونیم افتخار اینو داشته باشیم که بسازیم همچنان لوموس رو چه حسی خواهیم داشت.
آره 14 فروردین شروع کردیم و من گفتم که الان که ما شروع کردیم 14 فروردینه و ما تا مهر باهاتون هستیم. هم اکنون برای ما خیابانی تور، برای ما شهریوره و برای شما مهره و امیدواریم که زود برگردیم.
حالا من همونطور که توی اپیزود قبلی گفتم متاسفانه نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت باشم از اینکه این سیزن داره تموم میشه. این سیزن سیزنیه که من خیلی دوستش داشتم، خیلی بهش امیدوار بودم، ولی خب علی‌رغم میل باطنی هممون اصلا خوب پیش نرفت و خیلی اذیت شدیم. یه جورایی خوشحالم که داره تموم میشه، بلکه با تموم شدنش این اذیت ها دیگه رنگ نوعی به خودش بگیره و کمکمون کنه که هممون یه خود موفق تر بشیم، مخصوصا تو کاری که داریم برای شما ارائه میدیم کارمون رو تمیزتر کنیم بهتر کنیم. و از طرفی هم ناراحتم چرا که این سیزن علی‌رغم میل باطنی خودم نشد که اونجوری بشه که دوست داریم و خیلی جاها خود همیشگیمون نبودیم. حالا داره تموم میشه، تموم شد و امیدواریم که سیزن جام آتش لوموس خیلی خیلی کیفیتش بالاتر بره از نظر محتوا، خیلی خیلی قشنگتر جامعتر و کاملتر به دست شما برسه. توی این فرم نظرسنجی انتقاداتی هست که حتما در نظرشون میگیریم و به کار میبندیم که باعث بشه کیفیتمون بره بالاتر و برای شما که شنونده و اصلا جامعه هدف لوموس هستین دلنشینتر و جذابتر بشه. اونجوری که بیشتر دوست دارین دستتون برسه. همین و در آخرم از همتون دعوت میکنم یک بار کامل بشین این تیتراژ نهایی فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان رو ببینین. خالی از لطف نیست.
منم نظرم ترکیبی از نظر همتونه. احساسم واقعا اینه که خب حس خوبی دارم که تموم شد این فصل، چون منم مثل میلا دوستش نداشتم. علاقم همونیه که شادی گفت، واقعا منم لذت میبرم وقتی در مورد کتابا صحبت میکنیم. حالا ما هر چقدر در مورد این فیلم بگیم هی این فیلم خوبه اون فیلم خوبه، خب هممون قطعا اپیزودهای کتابو بیشتر دوست داریم. همونجور که شنونده هامون هم اپیزود کتاب رو بیشتر دوست دارم. و خب کتاب های هری پاتر هم هرچی پیش میره هم قوی تر میشه، هم شاید برای خودمون هم جذاب تر میشه. ولی حقیقتا منم به خاطر اذیت هایی که هممون سر این سیزن شدیم، این سیزن رو دوست ندارم. ولی تنها خاطره خوبی که از این سیزن برام مونده این حمایت های بسیار بسیار زیاد مردم از ما هست. اصلا منظورم حمایت مالی فقط نیست، هر نوع حمایتی. این واقعا حال آدمو در هر بعد از هر اتفاقی خوب میکنه، این بازخورده و این حمایت ها رو میبینه.
حالا ما اینجا کتاب زندانی آزکابان رو گذاشتیم کنار، ولی واقعا الان هر دوتا کتاب جام آتش کتاب سرای تندیس روی میز من هست، همین امروز درشون آوردم چون خیلی باشون کار دارم.
بله من دو روز کار روش رو شروع کردم.
ببینین ما حالا تاریخ پخش ندادیم به دلایلی. همطور که گفتم ما یه سری برنامه داریم که یه سری هاش مشخص شده یه سری هاش نشده، ولی اینجوری هم نیست که خب حالا چی میگن حاجی حاجی مکه، اینجا کتاب جام آتش اینجاست و من ولکن این قضیه نیستم. و خب خیلی زود برمیگردیم، خیلی دلمون تنگ میشه براتون.
خب بریم سراغ کسایی که از هفته پیش تا الان ما رو پشتیبانی مالی کردن. رضا، رمینت، متی، شهاب جیلوپین و زهرا ویزلی از همون پشتیبانی مالی کردن. رمینت برمون نوشته سلام، واقعا کارتون درسته، مخصوصا میلاد که اصلا اوف شاهکاره.
مرسی مرسی.
متی برامون نوشته میدونم مبلغ کم هست ببخشید، ولی خواستم با این دونیت خوش آمد بگم بازگشتتون رو. آرزو میکنم روزی برسه که همه ما حالمون انقدر خوب باشه که لوموس رو برای حال بهتر و خوبترش گوش کنیم. در آخر یادمون نره که همیشه با عشق و امید زندگی کنیم، نه با ترس و تردید. شهاب جیلوپین یه کامنت طولانی برامون گذاشته و نوشته سلام سلام سلام. من سعی میکنم کوتاه بگم، اصلا باورم نمیشد یه چنین پادکستی خلق بشه تو تموم عمرم. میگفتم چرا هری رو توی ایران دست کم گرفتن. 3 ماه پیش با شما آشنا شدم، روزی 2 ساعت تا الان گوش دادم، تو مسافرت، تو رانندگی، تو هموم، و عاشقتونم کنجکاوانه. شادی من اگه میشستم اونجا همون حرفایی رو میزدم که تو میزدی. تو خود منی لعنتی، ولی ورژن دخترم. تو مثل مکانگل مهربون و دلسوزی. خشایار تو مثل نویلی برای من، ساده ولی به وقتش قهرمان. میلاد تو مثل گتوزو برای میلانی، ولی گتوزوی مایی. برای هری غیرتی و دلیر و فداکار. بله امید تو که دیگه محشری، تو شخصیت دیمن تو سریال خاطرات خوناشام. به وقتش اقدام مؤثر میکنی بدون دلسوزی و به وقتش قاطعی. و ممنونم که زودتر از همه وسط کار اومدی برای هری پاتر تو ایران. من از این به بعد هر هفته پشتیبانتونم. مبلغ کمکم خیلی کمه ببخشید، ولی از طرف کسی میاد که به عشق دنیای هری پاتر پرستار شد تا به مردم کمک کنه مثل هری. یه نکته، دخترم 10 روز پیش به دنیا اومد و دنبال اسم دخترونه گشتم، آیلین رو تو اسمای فرانچایز هری پاتر پیدا کردم. خلاصه یه طرفدار ضمانت شدم دارین به اسم آیلین. عاشقتونم شهاب گمار با نام مستعار شهاب جیلوپین. شهاب قدم نورسیده مبارک، امیدوارم که تندرست باشه دختر قشنگه.
مرسی مرسی.
مرسی ازت. مرسی.
زهرا ویزلی برامون نوشته سلام، شرمنده کمه. البته میدونم نباید اینو بگم، من نمیدونم میدونی نباید بگیم، ولی بازم من یه مادر 36 سالم. فقط بگم تو بدترین شرایط روحی تمام ذهنم به خاطر مشکلات درگیر انرژیای منفی بود و حتی 5 ثانیه تو فکرم میرفتم عصبی میشدم یا اشکام جاری میشد، اتفاقی لوموس رو تو فیدیبو دیدم. با اینکه فکر میکردم نمیتونم متمرکز بشم و کتاب صوتی یا پادکست گوش کنم، شروع کردم گوش دادن لوموس و همه رو پشت هم شنیدم. وقتی وقفه افتاد به خاطر شرایط پیش اومده رفتم سراغ کتاب‌های صوتی. همین باعث میشد که به جای افکار منفی درگیر داستان‌ها بشم و واقعا حالم عوض بشه. تونستم از اون چاه انرژی منفی بالا بیام. فقط دلم میخواست بدونید بهتون مدیون هستم که دلیل تغییر حال من شدید. امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. زهرا، کامنتت واقعا خوشحال کننده بود. اگر که ما سر سوزانی توی این بیرون آمدن از تاریکی نقش داشتیم، واقعا باید خودمون رو رستگار بدونیم.
و واقعا باعث افتخاره که توی این چند وقتی که نبودیم اینقدر شنونده های جدید پیدا کردیم، کلی کامنت گرفتیم این چند روز که شنونده های جدید بودن. واقعا چقدر خوشحال کننده است.
آره خیلی.
چند وقت هم که ما پخش نداشتیم یه اتفاق خیلی بدی افتاد که متاسفانه هیچ وقت فرصت نشد در موردش صحبت کنیم، اونم از دست دادن رابی کالترین بود که بازیگر نقش هاگرید، که ما خیلی ازش صحبت کردیم ولی در مورد این اتفاق هیچ وقت فرصت نشد که حرفی بزنیم و بگیم چقدر ما مثل شما ناراحت شدیم، چقدر زود این اتفاق افتاد. توی 72 سالگی متاسفانه فوت کرد. خیلی ناراحت کننده بود.
بله، البته 72 سالگی واسه ریچارد هریس زیاده ولی واسه آقای رابی کالترین کمه.
بنده خدا کالکشن بیماری داشت خیلی زیاد.
آره خودش هم پیش بینی کرده بود همین 6 ماه پیش. آره. البته 6 ماه پیش نه، 1 سال پیش. چقدر زود گذشت. ژانویه است. باورم نمیشه. آره واقعا حیف دیگه، اینا یکی یکی دارن میرن، اونم توی شرایطی که دوباره، البته همیشه این اخبار بوده ولی الان دوباره هی یه سری صحبت‌ها هست در مورد اینکه وارنر میخواد مثلا هری پاتر رو دوباره بسازه، یا اینکه مثلا روپرت گرینت چند روز پیش صحبت کرده بود که اگه همه بیان منم میام. بعد من داشتم به این فهم کردم که این که میگه همه بیان، کدوم همه برادر من؟ همه ای وجود نداره.
بچه‌ها که زندن بزرگتراشون دارن.
آره دیگه.
لیست و نابود میشه.
حالا اونایی هم که هستن، اونا هم که نمیتونن خیلی بیان، مثل خانم مگی اسمیت، مثل آقای گری اولدمن و آقای مایکل گمبون.
آخه بچه ها هم چجوری میتونن نقش خودشون رو دیگه بازی کنن؟
حالا احتمالا فرزند نفرین شده رو میگن دیگه. ولی خب به هر حال مثلا الان تو فرزند نفرین شده اسنیپ هست، کی میخواد نقش اسنیپ رو بازی کنه؟
حالا میخوان ریکن مورتی بسازن بدون جاستین رویلند. حالا اینا هم مشکلی برای اونا نداره.
این هم حرفیه.
حالا من میخوام یه کامنت بخونم اول. از یه کامنت رو بین تمام کامنت هایی که توی این چند وقت برای اون اومده بود، چون سوال کرده، میخوام بخونم. محمد تاجیک پرسیده اون کدوم اپیزود بود. کامنتش هم کامل نمیخونم، فقط میخوام جواب سوالش رو بدم. گفته کدوم اپیزود بود که به جارو سواری یاد گرفتن مادام هوچ اشاره کردین؟ فکر میکنم اپیزود 11 یا 12 زندانی آزکابان باشه. اون اپیزودیه که آزرخش رو به هری برگردوندن و هری برای اولین بار با آزرخش میگه سر تمرین کویدیچ و آزرخش رو با خودش میبره. مادام هوچ اونجا آزرخش رو میگیره دستش و حالا یه کارشناسی میکنه. اونجا در مورد این موضوع صحبت کردیم. فکر کنم یا اپیزود 11 یا 13، یک کدوم از ایناست، ببخشید حضور ذهن ندارم، ولی بین این همه اپیزود سه تا اپیزود رو فیلتر کردم برات بری گوش کنی. بعدم این که تموم شد سیزن زندانی آزکابانمون با تمام فراز و نشیبایی که داشتش، تموم شد با تمام اجبارهایی که بهمون تحمیل شد، تموم شد. قرار نبود این ریختی بشه، قرار بود خیلی اتفاقات جالبی بیفته. جدا از تمام این دیلی خوردن ها، این تأخیر افتادن ها، این سانسور شدن هامون، جدا از همه اینا قرار بود حداقل پایان این سیزن دوتا اتفاق خیلی بزرگ با حضور شما داشته باشیم، که یکیش اجرای زندمون بود برای روز جهانی پادکست و برنامه ریزی کرده بودیم که واسه اجرای فیلم هم بذاریم همگی دوره هم فیلم زندانی آزکابان رو ببینیم، ولی خب بل اجبار هر دوی اینا کنسل شدش. این بیشتر از هر چیز دیگه ای داره منو میسوزونه، من شخص خود من رو داره میسوزونه، چون میدونستم که قرار اتفاقات خوبی توی این دوتا رویداد بیفته ولی خب کنسل شدش. تموم شد. امیدواریم که سیزن بعدیمون، سیزن جام آتش، خیلی زودتر شروع شه، اتفاقات خوبی هم در حین پخشش هم برای شما بیفته، هم برای ما چند نفر تیم تولید لوموس بیفته و هم کلن برای هممون بیفته. منتظرمون باشین. فکر میکنم زودتر از چیزی که فکر کنید قراره برگردیم پیشتون. من بیشتر از این نمیگم، توقع دارم که اطلاعات بیشتر رو بقیه دوستان بهتون بدن، ولی تا همینجاش من میگم بهتون.
آره، ما این فصل خب فصل خیلی سختی داشتیم، یعنی سال خیلی سختی داشتیم، ولی خب خوشحالم که تونستیم با وجود تمام سختیایی که داشتیم، واقعا ما هر شنبه‌ای که قول داده بودیم اپیزود داشتیم، یعنی توی پخش ما دیلی نداشتیم. اینو خوشحالم، چون توی سیزنهای قبل واقعا نتونسته بودیم اینطوری 100% این کارو انجام بدیم. این سیزن خیلی سخت‌تر بود اجراش برامون، ولی توی پخش حداقل تونستیم به برنامه‌مون وفادار باشیم. من از این بابت خیلی خوشحالم، چون میدونم کار خیلی سخت و تقریبا غیر ممکنی رو ممکن کردیم. حالا به قول میلاد خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنید قراره برگردیم. بهتون پیشنهاد میکنم که کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید اگر تا الان نکردید، و اون زنگولش هم بزنید برای اینکه اپیزود جدید ما که میاد براتون نوتیفیکیشن بیاد. همینطور که میدونید اپیزودهای ما تو یوتیوب زودتر منتشر میشه. خب ما قراره که هفته بعد با یه اپیزود ویژه برگردیم، همینطور که میدونید احتمالاً از اپیزود آینه گم شده. و اینکه بگیم بچه ها، بگیم که میاد اپیزود اول سیزن بعدیمون.
ملت بنده خدا پیمو منتظر، پیمو منتظرمون موندن دیگه، انگولک نکن ملتو عزیزم، بذار تاریخ بگیم.
آخه این اخلاق خشایاره، یه چیزی رو میذاره هفته بعد، هفته بعد نگیم، نگیم هی میندازه عقب، هفته بعد، هفته
دیگه تموم شد، هفته بعد نداریم.
به اون حرفی که 5 هفته نمیذاش من بزنم هی میگفت بذار فصل بعد بگو، بذار فصل بعد.
بله، ما سیزن بعدیمون قراره که روز اول فروردین 1402 منتشر بشه، همزمان با سال تحویل که بله. تقریبا نیمه های شبه اولین دقایق روز اول فروردینه تو یوتیوب میتونید ما رو بشنوید. و این که اینجوری دیگه
من اینجوری بعدا به احساسات نشون بدم.
بله،
شما واقعی اکشن امید رو به صورت تصویری میدیدین، ولی خب متاسفانه احتمالاً ادیتور فقط او مای گادشو براتون بده.
بله، حالا که به امید اشاره کردی، من جا داره که امروز شنبه 15 بهمن هست، تولد آقای دمنتور رو تبریک بگم از طرف ما ستا و تمام شنونده های لوموس. بهتون تبریک میگیم آقای دمنتور،
مبارک باشه،
قربونتون برم. مرسی
آقا، خیلی مبارک،
مرسی از همتون، لطف دارین، ممنونم.
ما سعی میکردیم هر سال با ست تولد بگیریم، ولی خب امسال مشکلات اقتصادی و سایر چیزها همه با هم دیگه دست به دست داده و ما فقط میتونیم از پشت میکروفون به تبریک بگیم و احساساتمون رو برات ارسال کنیم.
بله، این تصویر هم بد میدیدی
همچنین
شان
سلامت باشی.
خیلی هم عالی.
امسال فقط تولد خشایار رو تو ضبط نبودیم متاسفانه، بقیه همونو
نه دیگه، تولد میلادم فرداش تو ضبط بودیم.
آره،
15 بهمن هم که تولد من نیست.
بله، خب تبریک گفتیم،
14 هم تولدش.
بله، خب بله 14 هم، ببین من اشتباه کردم.
ولی حالا خشایار بذار تو هم دلت نشکنه تولد گذاشت.
خب خیلی جالب شد، ما ضبطمون رو فردای تولد میلاد شروع کردیم، پخشمون هم فردای تولد امید تموم شد. از این فکت فردوسی پور تور میگم.
بله بله، خیلی جالب بود، مرسی.
آره، اپیزود قبلی فکت خیابانی تور گفتم، این دفعه فکت فردوسی پور تور میگم. خیلی ممنون، مرسی، تولد منم تبریک گفتن با 3-4 ماه تاخیر.
بله، تولد بازی شدش.
بله، خب دیگه حالا میدونم خیلی دلمون واسه میکروفون تنگ شده، ولی بندس کافی اپیزود طولانی هست، در مورد یه فیلم بله. کلی حرف زدیم دیگه، جمعش کنیم دیگه.
من فقط پیرو حرفی که خشایار زد اینو اضافه میکنم که اولین اپیزود جام آتش برخلاف شنبه ها سه شنبه پخش میشه، سه شنبه یعنی بامداد سه شنبه اول فروردین ساعت 12:54:27 سال تحویله. توپو که در کردن، شما به جای اینکه تلویزیون رو روشن کنین اون ساعت‌های اول تلویزیون که برنامه‌های چندان جالبی هم نداره، میتونید بیان یوتیوب اپیزود کاملا تصویری جام آتش رو. جان
ما هم در میکنیم اون دقیقه و ثانیه
در میکنیم دقیقا اپیزود اپیزود اول جام آتش که کاملا تصویری هم هستش و قراره خیلی جالب هم باشه، همراه با سورپرایز های ویژه باشه، رو به صورت تصویری در اولین ثانیه های سال 1402 ببینید. این یکی دو سال سالها رو با ما شروع کردید، امیدوارم امسال رو که با ما شروع میکنید سال فرخونده ای واسه هممون باشه.
خب دیگه ممنون از همه شما که لوموس رو میشنوید و ممنون از انتشارات پیدایش اسپانسر این اپیزود لوموس. خسته نباشید بچه ها.
سلامت باشین، خداحافظتون.
مرسی که یک سیزن کامل ما رو شنیدید. منتظرمون باشید، زود برمیگردیم. خداحافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
Knox.